ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
بسم الله الرحمن الرحیم یا رب علی ابن ابی طالب و آل آن شیر خدا و بر جهان جل جلال چند در سه مکان رسیب فریاد همه اندر دم نزع و قبر و هنگام سؤال صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. اهالی شبکه جهانی ولایت، برنامه کلمه طیبه، به شما سلام میگم. شبتون بخیر باشه ایرانیای عزیزی که در گوش و کنار میهن اسلامی ایران ما رو تماشا میکنید و سلام و ارادت خودم رو تقدیم میکنم به همه دوستان فارسی زبانی که در گوش و کنار این کره خاکی بیننده شبکه جهانی ولایت هستن. در همین ابتدا خالصانه ترین درود و سلام و ارادت خودم رو در طبقهای از نور تقدیم میکنیم به ساحت آقا و مولامون حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا و برای سلامتی وجود مقدسش صلواتی رو نثار میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب خیلی ممنون هستم که این ساعت تلویزیون رو روشن کردید، شبکه جهانی ولایت رو برای دیدن انتخاب کردید، اون هم برنامه کلمه طیبه که البته یه سلام ویژه هم داریم به مشتریای پرپا قرص این برنامه که هر دوشنبه شب آماده هستن که این ساعت از راه برسه و برنامه کلمه طیبه رو از شبکه جهانی ولایت تماشا بکنن. خب ما در این برنامه همونطور که میدونید کلیپ هایی رو در واقع دوستانمون کارشناسان عزیز برنامه آماده میکنن و شبهاتی که مطرح میشه در شبکه‌های وهابی اونها در برنامه پخش میشه و از زبان کارشناسان عزیز برنامه پاسخ داده خواهد شد. 3120 این پیامه که شبکه جهانی ولایت هست در اختیار شما و انشالله به موقع تلفن ها هم زده نیست خواهد شد، میتونید تماس بگیرید. دو کارشناس عزیز برنامه در استودیو حاضر هستن. حاجای یزدانی خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خوش آمدید.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد والیه يعود والصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله وعلى الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مجری محترم جناب آقای اسماعیلی و دوست عزیزم جناب آقای بلقاسمی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوارم که در سایه الطاف بی‌نهایت پروردگار و توجهات خاصه حضرت حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف زندگی سرشار از موفقیت و بهروزی داشته باشید.
خیلی متشکرم. خوش آمدید. حاجی بلقاسمی خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد المصطفى و علی المرتضى و فاطمة الزهراء و الحسن الرضا الحسين المصطفى وجميع الأوصياء المصابيح الدجى وصلى على من بيمنه ورزق الورى وبوجوده ثبت الأرض والسماء مولانا صاحب الأسر الزمان. بندم خدمت شما جناب آقای یزدانی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که در هر کجا که هستند در زیر توجهات حضرت بقیت الله الاعظم زندگی با خیر و برکتی داشته باشند. خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. دوستان بیننده این 34مین برنامه کلمه طیبه هست که از این شبکه نورانی و پرفضیلت تقدیم حضور شما میشه. دوستانمون آمادن با دست پر، همکاران خوبم در اتاق فرمان، تصویربرداران عزیز پشت دوربین ها، اومدیم که یک بار دیگه یک برنامه قشنگ و زیبا و پر مفهوم و پر معنا و علمی انشالله تقدیم حضورتون بکنیم. بریم و کلیپ شماره 37 رو تماشا بکنیم، بعد انشالله در خدمت اساتید بزرگوار خواهیم بود.
یک سوال مطرح میشه، اونم این که اگر کسی بگه آقا شما اومدین و دست گذاشتین رو مطالبی که مسائلی که اومده و اختلاف و وحدت امت رو به هم میزنه، اگر کسی اعتقاد به علم غیب داشته باشه مشکلی ایجاد میشه؟
جناب استاد هاشمی، قرآن رد کردی، کفر به قرآن آورده. جناب استاد هاشمی، قرآن رد کردی، کفر به قرآن آورده. آیه صریح میگه قل لا یعلم من فی السماوات و الارض الغیب الا الله. من میگم بله یعلم، یعنی چی میشه؟ شما فرمایید آقا خدا میگه لا یعلم، من میگم یعلم. خدا شما فرمودید لا یعلم، من میگم یعلم.
شاید خدا منظورش میگه چیز دیگری،
مگر میشه؟ خداوند صریح داره، قرآن داره شفافیت و تبیان لکل شیء این است. جناب استاد هاشمی، قرآن رد کردی، کفر به قرآن آورده.
خب حاجی یزدانی، این کارشناس وهابی ادعا کرد که هر کس بگوید که علم غیب میداند در واقع کافر است و به قرآن کافر شده. اولا بفهمید که آیا این مطلب با آیات قرآن و روایات صحیح اهل سنت سازگاری داره یا نه، بعد من سوالای دیگه هم از عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب اول باید ما موضوع بحث رو دقیقا مشخص کنیم که منظور ما از این بحث چی هست. آیا منظور این هست که کسی غیر از خداوند به صورت مطلق عالم الغیب هست و مستقل از خداوند عالم الغیب هست؟ آیا منظور ما این بحث هست؟
بله.
یا منظور ما این بحث هست که کسی غیر از خداوند به اذن خداوند و به علمی که خداوند به او داده علومی رو میدونه که دیگران نمیدونن، از غیب خبر میده و به علوم غیبی آگاه هست؟ دو موضوع هست. موضوع اول رو که کسی اعتقاد داشته باشه که غیر از خداوند شخصی دیگه عالم الغیب مطلق هست، این در میان مسلمان ها هیچ طرفداری نداره. از نظر شیعه و سنی کسی که اعتقاد داشته باشه شخصی غیر از خداوند عالم الغیب مطلق هست، این قطعا کافر هست و مشرک هست.
بله،
اینو هیچ تردیدی درش نیست. کسی که ادعا کنه یک کلمه رو بدون قدرت خداوند و بدون آموختن خداوند میداند، این قطعا کافر هست. حالا چه برسه که به این که ادعای اطلاق علم غیب بکنه مطلقا من عالم الغیب هست. اما اگر کسی ادعا کند که خداوند به بعضی از بندگان صالح خودش، به پیامبران خودش، به ائمه اهل بیت علیهم السلام علمی غیب داده، علم لدنی داده، علمی داده که تا وقایع عالم رو تا قیامت میداند، آیا این هم شرک هست یا نیست؟ آیا این هم کفر هست یا نیست؟ قطعاً چنین علمی کفر نیست. خب آیاتی از قرآن کریم این آقا خوندند. ما در قرآن هم دو دسته آیه داریم. یک دسته آیه، آیاتی فراوانی در قرآن کریم که مضمون همه اونها این هست که فقط خداوند علم غیب میداند و هیچ کس غیر از خدا علم غیب نمیداند. بله، همین آیه‌ای که خود این آقا خوند، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله، بگو ای پیامبر هیچ کس در آسمان و زمین غیر از خدا علم غیب نمیداند. احدی غیر از خدا علم غیب نمیداند. بله، اینجور آیات ما زیاد داریم. این یک دسته آیه. اما دسته دیگر، این خب به صورت مطلق خداوند گفته هیچ کس غیر از خدا علم غیب نمیدانه. اما دسته دیگر آیاتی در قرآن کریم داریم که این اطلاق رو تخصیص میزنه، از اون شمولیت کلیش در میاره و ثابت میکنه کسانی هستن در این عالم که خداوند به اونها علم غیب خودش رو عطا کرده، خداوند به بعضی از بندگان خودش علم غیب داده، به اذن خداوند میدانن بعضی از چیزها رو. مثلا در سوره جن آیه 26 و 27 میفرماید عالم الغیب فلا یظهر على غیبه احدا الا من ارتضا من رسول. هیچ کس علم غیب نمیدانه، عالم غیب فقط خداست، خداوند هیچ کس رو از علم غیب آگاه نمی کنه مگر کسی از پیامبرا، از رسولان خودش رو که اونها رو بپسنده و اونها رو دوست داشته باشه، برگزیده باشه اونها رو. البته رسول اینجا هم شامل پیامبران میشه و هم شامل بقیه رسول، مثلا فرشته ها. خب پیامبران هم از طریق فرشته این علم غیب آموختن، خب اونها هم قطعا عالم به این غیب هستن، علمای اهل سنت هم این حرف رو گفتن.
درسته.
یا آیه دیگه در قرآن کریم هست از زبان حضرت عیسی که من بر حال کور مادرزاد رو شفا میدم، بیماره های برس رو شفا میدم، مردگان رو به اذن خدا زنده میکنم، و انبئکم بما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، من به شما خبر میدم که شما چی میخورید و در انبارهای خونتون چی ذخیره کردید، ذخیره کردید نکردید، کجا ذخیره کردید، چی ذخیره کردید. خب این علم غیبه. یا داستان حضرت خضر و موسی رو که دیگه همه بینندگان عزیز میدونن که خضر علم غیب داشت، کشتی رو سوراخ کرد، میدونست آیندهش چی هست، اون بچه رو کشت، میدونست که چرا باید بکشه و آیندهش چی میشه. یا اون دیوار رو که داشت خراب میشد دوباره از نو خراب کرد و دوباره آباد کرد و میدونست آیندهش چی میشه. یا داستان حضرت یوسف با اون دو زندانی رو که دیگه همه میدونن که از آینده اون دو زندانی خبر داد، از قحطی که در آینده پیش میاد خبر داد. بله همه در قرآن هست همه اینها. یا آیه قرآنی کریم که از علم غیب پیامبر خبر میده، غلبت الروم فی ادنى الارض و هم من بعده من بعد غلبهم سیغلبون. آیات زیادی هست اینجوری که به هر حال علم غیب رو برای پیامبران ثابت میکنه. پس ما دو دسته آیه داریم، یک دسته که علم غیب رو از هر کسی غیر از خدا نفی میکنه، دسته دوم که این اطلاق رو تخصیص میزنه و علم غیب رو برای بعضی از بندگانش ثابت میکنه. خب متاسفانه وهابی ها فقط همون دسته اول رو میبینن، دسته دوم رو اصلا نمیبینن و بهش توجه نمیکنن. خب این آیات ثابت میکنه کسانی هستن در این دنیا غیر از خداوند که علم غیب دارن، اما این در این علم غیب مستقل نیستن، این علم غیب رو از خدا یاد گرفتن، خدا به اونها آموخته است. و این نه شرک هست نه کفر هست نه چیزی دیگه، و دقیقا این آیات قرآن کریم هست. این آقا ادعا کرد که اگر کسی بگه علم غیب میدانه کافر هست. ما روایاتی در صحیح بخاری و صحیح مسلم و سایر کتاب‌های اهل سنت داریم که ثابت می‌کنه کسانی از صحابه بودند که اینها علم غیب داشتند و از گذشته تا آینده رو می‌دونستند، یعنی از روز ازل تا روز قیامت همه اخبار رو می‌دونستند. برخی از صحابه بودند، اینا رو همه از از صحابه، اینها رو همه از پیامبر یاد گرفته بودند. حالا من جستجو زدم، این در صحیح مسلم هست، اگر صفحه مونیتور بنده رو بزنید نشون بدید من اینو از صحیح مسلم میخونم. بله، روایت یک باب روایت نقل میکنه، باب و اخبار نبی فی ما یکون الی قیام الساعه، باب خبر دادن پیامبر از تمام اتفاقاتی که تا قیامت خواهد افتاد. اول از حذیفه نقل میکنه، والله انی لاعلم الناس بكل فتنه هي كائنه فی ما بین و بین الساعه، قسم میخوره که من به تمام اتفاقاتی که تا روز قیامت میفته خبر دارم. در صحیح مسلم هست، جای دور لازم نیست ما بریم. قسم میخوره، آیا یک صحابی قسمی دروغ خورده، قسمی جلاله دروغ خورده؟ قطعا میدانسته. یا در روایت بعدی باز از صحابه همین قضیه رو نقل میکنه که رسول خدا بین ما سخنگانی کرد، هیچ اتفاقی تا قیامت نبود مگر اینکه به ما اونها رو خبر داد، الا حدث به، حفظه من حفظه و نسیه من نسیه، هر کس حفظ کرد حفظ کرد، هر کس هم که فراموش کرد فراموش کرد. باز در روایت بعدی همین قضیه رو نقل میکنه، باز روایت بعدی از حذیفه نقل میکنه، اخبرنی رسول الله به ما هو کائن الا ان تقوم الساعه. روایت بعدی از ابوذر یعنی عمرو بن اخطب نقل میکنه، میگه رسول خدا نماز فجر رو با ما خوند، رفت روی منبر خطبه خوان تا نماز ظهر، نماز ظهر رو خون تا نماز عصر، نماز عصر تا نماز مغرب، اینها رو همه با ما بود، هی خطبه میخواند. فاخبرنا بما کان و بما هو کائنون فاعلمنا احفظنا، پیغمبر از صبح تا غروب برای ما خطبه خوند، تمام اتفاقات گذشته و آینده رو به ما خبر داد، یعنی از روز ازل تا روز قیامت همه رو به ما خبر، به ما کان و به ما هو کائن، هر اتفاقی قبلا افتاده و هر اتفاقی که تا قیامت خواهد افتاد پیامبر بهشون خبر داده. اگر حرف آقای برحال این آقا رو ما بپذیریم، حرف آقای خدمتی رو ما بپذیریم، دیگه اینجا تمام اهل سنت تکفیر میشن. چرا؟ چون همه اهل سنت اتفاق دارن که تمام روایات بخاری مسلم قطعی صدور و قطعا از اتفاق افتاده، این واقعیت هست. ما حالا ما کلیپشو پخش میکنیم، یکی از بحثامون همین هست که صحت روایت صحیح بخاری مسلم. پس همه اهل سنت اعتقاد دارن که حذیفه و عده‌ای از صحابه تمام اتفاقات رو تا آینده میدونسته. البته در ترمذی هم همین روایت آمده، اگر صفحه مانیتور من نشون بدید، از ابی سعید خدری نقل شده که ابی سعید خدری میگه پیامبر تا قیام قیامت به ما هر اتفاقی که افتاده بود رو خبر داد. جالبه در صفحه بعدش ایشون ادامه میده، همین روایت رو نقل میکنه، میگه این روایت از حذیفه نقل شده، از ابی مریم نقل شده، از ابی زید بن اختب نقل شده، از مغیره بن شعبه هم نقل شده که پیغمبر تمام اتفاقات رو تا قیام قیامت برای مغیره بن شعبه و فلان و فلان نقل کرده. خب اگر مغیره بن شعبه تمام اتفاقات رو از صدر اسلام تا قیامت میدانسته، خب چه اشکالی داره علی بن ابی طالب هم بداند، امام حسن هم بداند، امام حسین هم بداند، پیامبر به اونها هم آموخته باشد، اشکالی داره؟ خب اگر ما این روایات رو بپذیریم که قطعا اهل سنت میپذیرن، باید بگیم همه اهل سنت کافر هستند. خود آقای خدمتی هم که این روایت رو قبول داره و صحتش رو قبول داره، او هم کافر هست. چرا؟ او هم به این روایت اعتقاد داره، صحیح مسلم رو تمامش رو صحیح میدونه. پس طبق گفته آقای خدمتی هم خودش کافر هست، هم تمام اهل سنتی که صحیح بخاری مسلم رو قبول دارن. بله، این یک دسته از روایات. ممنون هستیم از اتاق فرمان. خب بریم سراغ شیخ الاسلام، اینها آقای ابن تیمیه. آقای ابن تیمیه هم خب از اون کسانی است که همیشه ادعای علم غیب میکرده. اگر صفحه مانیتور بنده رو نشون بدید. بله، صفحه مانیتور. بله، کتاب مدارج سالکین هست، مال آقای ابن قیم الجوزیه، شاگرد ابن تیمیه، بزرگترین شاگرد ابن تیمیه است. ایشون مطالب زیادی در فضیلت ابن تیمیه نقل میکنه. میگه ولقد شاهدت من فراست شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله امورا عجیبه. من از فراست شیخ الاسلام ابن تیمیه چیزهای بسیار عجیبه دیدم و چیزهایی هم که ندیدم خیلی بزرگتر از این بزرگتر بود. بعد میگه قضیه تاتار رو به ما خبر داد که تاتار حمله میکنه و شکست میخوره از مسلمان ها، این رو به ما خبر داد. هیچ کس باور نمیکردن، حرف زیاد میزدن. بعد که وقتی زیاد مردم حرف زدن که این حرف ها رو بهش زدن، آقای ابن تیمیه گفت که نه، زیاد در این باره حرف نزنید. چرا؟ چون من در لوح محفوظ اینها رو دیدم که خداوند در لوح محفوظ نوشته بود انهم محزومون فی هذه الکره. در لوح محفوظ من خواندم، ابن تیمیه میگه من در لوح محفوظ خواندم که تاتار این بار در این حمله ای که میکنه در این نبرد دیگه شکست میخوره این بار. وقتی آقای ابن تیمیه با اون وضعیت خودش، با اون عقیده باطل خودش لوح محفوظ رو بتونه بخونه، آیا این علم غیب هست یا نیست؟ بعد در ادامه مطالب زیادی نقل میکنه، میگه گاهی از مطالب باطنی من خبر میداد، در من در باطنم چه فکر میکنم چه نمیکنم، مفصل در این باره حرف میزنه. خب آیا آقای ابن تیمیه که این ادعا رو داشته کافر بوده یا نبوده؟ طبق مبنای آقای خدمتی پس کافر بوده.
بله دیگه،
اگر او کافر نیست، پس شیعیانی هم که اعتقاد دارن امیرالمؤمنین علم غیب داشته، این علم غیب رو پیامبر به او داده، پیامبر هم از خدا شنیده، همه رو از این طریق شنیده، و هم نباید کفر باشه. اگر او کفره پس ابن تیمیه هم کافره، همه اهل سنت هم کافرن، آقای خدمتی اولین شخصیه که کافر هست. البته مطلب زیاد هست، ما علم غیب با سند صحیح از ابوبکر داریم، از عمر داریم، از عثمان داریم که اینها خبرهای غیبی دادن.
ولی خب اینا بودن جزء این.
بله، ما مقاله مفصلی در این باره داریم.
دایره این کفر که ایشون گفت یه مقدار گسترده‌تر میشه،
کامل میشه، کامل. ما از اینها داریم با سندهای صحیح، ولی خب فرصت نیست. ان شاء الله ما روی سایتمون ان شاء الله مقالهش رو خواهیم گذاشت. مقالهش آماده است، ان شاء الله یه ویدایش بشه.
خب دست شما درد نکنه رضای یزدانی، انشالله ما همچنان در خدمت شما هستیم و برنامه کلمه طیبه رو تقدیم حضورتون میکنیم. اونایی که تازه با ما همراه شدن عرض میکنم که این 34 برنامه کلمه طیبه است و ما کلیپ شبکه وهابی رو میگیریم، البته بیشتر شبکه کلمه رو، و شبهاتی که مطرح میکنن اینجا اساتید بزرگوار پاسخ میدن. کلیپ شماره 38 رو آقای خلیلی عزیز پخش کنید.
فرمودن که در مسئله توسل جستن استدلال کردن به اون حدیث اعما، اولا کن حدیث شما کامل بخونید. در این حدیث اولا که رسول الله صلی الله علیه و سلم زنده هستند، میره پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که یا رسول الله دعا کن تا خداوند چشم من را برگرداند. رسول الله فرمود که اگه میخوای دعا میکنم، اگه میخوای هم صبر کن که برای تو بهتره. اما میگه که من میخوام که چشمام برگرده، میخوام بینا بشم. رسول الله صلی الله علیه و سلم که وضو بگیر، دو رکعت نماز بخون و بعد این دعا کن که پروردگارا محمد را در من شفاعت کن و من را در دعای محمدم شفاعت کن، شفعه فیه و شفعنی فیه. این قسمت از حدیث و دقت ملان حدیث در به طور 100% در ذهن ندارم، اما این معناش این هست. اینو میدونم که در اینجا این مرد اعما که فقط اومد نماز خون دعا کرد، رسول الله هم زنده بود، رسول الله فرمود که من برای دعا میکنم، نکنی رسول الله گفت منم دعا میکنم، تو هم دعا کن و از خدا بخوا که دعای من را قبول کند. حالا اگه این گونه است که هر فرد نابینایی بخواد بعد از زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم این کار انجام بده، پس این نباید نابینا ما داشته باشیم. هر نابینایی بیاد این کار رو انجام بده، چشمش برمیگرده و شما اینو میبینید که این گونه نیست. چقدر نابینا در جامعه ما داری؟ و هیچ کس هم از بزرگان دین ما این کار انجام ندادن. پس اون خاص زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده. اما در مورد حدیث بلال و خشکسالی و تقاضای باران، این حدیث موضوع هست، دروغ هست. حتی اون روایت میگه که سقف خونه ام المؤمنین عایشه باز شد و از این حرفا، این همه روایت های دروغ موضوع هست، خلاف قرآن هست. پس انسان وقتی که میخواد تقاضای باران کنه به خدا روی میآورد، نه به بندگان خدا.
خب دوستای خوبم، همونطوری که میدونی یکی از مباحثی که معمولا وهابی ها ایراد میگیرن و شبهه وارد میکنن بحث توسل هست، که البته بارها و بارها در همین شبکه جهانی ولایت و در همین برنامه پاسخهای متفاوتی داده شده که در واقع پاسخهای جامع و کامل بوده، اما میبینید که باز هم گوشه و کنار از این دست مسائل اومده. الان هم باز بحث توسل مطرحه و شبهاتی که در این زمینه انشالله پاسخش رو آقای ابوالقاسمی خواهند داد. حضرت ایشون در خصوص روایت توسل بلال بن حارث به قبر پیامبر و اون توسل عملی جناب عایشه به قبر پیامبر از طرف میگن که ساختگی هست، و در خصوص اون توسلی هم که اون پیرمرد نابینا به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم داشتن، میگن که در زمان حیات بوده، یعنی بعد از رحلت پیامبر نبوده. حالا میخوام این شبهات رو پاسخش رو از زبان شما بشنوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب دیگه عزیزان میدونن هر چیزی که این آقایون میگن ما باید برعکس در کتب اهل سنت پیدا بکنیم، یعنی هر چیزی که اینها ادعا کردن ما ضدش رو از کتب اهل سنت ثابت کردیم. و دروغگویی کسانی که در این شبکه هستن ضرب المثل شده برای بیننده های شبکه ما. روایات متعددی در کتب اهل سنت با سندهای معتبر راجع به توسل و تبرک آمده که اگر اتاق فرمان تصمیم بگیرن لطف بکنن ما خیلی از روایات رو نشون داریم، اما این بار سه روایت راجع به توسل به خود وجود نازنین پیغمبر رو خدمت شما نشون خواهیم داد. روایت اول، المعجم الکبیر طبرانی. جالب اینجاست که میگه که یک شخصی میرفت پیش عثمان، یک خواسته ای داشت ولی عثمان خواستش رو برآورده نمی کرد و کان عثمان لا یلتفت الیه ولا ینظر فی حاجته. رفت پیش جناب عثمان ابن حنیف و گفت آقا این مشکل رو دارم. چون گفت برو وضو بگیر، برو در مسجد دو رکعت نماز بخون، ببین چی باید بگیر. زمانی که عثمان گوش برداشت نمی‌کرد چه زمانی بود؟ زمان خلافت عثمان دیگه، زمانی که
بعد از رحلت پیامبر،
حتی بعد از رحلت رسول گرامی اسلامه. یک صحابی، اونم صحابی جلیل القد مثل جناب عثمان ابن حنیف، میگه این کارو بکن. اللهم انی اسألک و اتوجه الیک به نبینا محمد. خدایا من همون داشت حاصل ما اتوسل الیک به نبینا. بعد خطاب به خود حضرت، یا محمد انی اتوجه بک الی ربی نفیقضی فتقضی لی حاجتی. پیغمبر من رو میکنم به خدا، به تو اتوجه بک الی ربی، به وسیله تو رو به خدا میکنم، فتقضی تو حاجت من رو برآورده بکنی. از این قطعا باعث خداست. المعجم الکبیر طبرانی جلد 9 صفحه 30. خب بعدش هم بر خلاف رویه همیشگی آیه طبرانی که معمولا روایت خودش تصحیح نمی کنه، این روایت اینقدر واضح بوده سندش صحیحه که خدای طبرانی هم چیکار کرده؟
تصحیح
کرده، میگه برای حدیثو صحیح. اما تصویر کتاب رو اگر ما نشون بدیم، الروض الدانی الی المعجم الثقیل طبرانی که یک شرحی است بر تعلیقه بر این کتاب، جلد 1 مراجعه میکنید. رجلا کان یختلف الی عثمان ابن عفان، بعد رفت پیش عثمان ابن حنیف، جناب عثمان ابن حنیف گفت برو وضو بگیر، این عبارات رو بگو. وقتی رفت پیش عثمان حاجتش برآورده شد، برگشت پیش عثمان ابن حنیف، قال جزاک الله خیرا، خدا به تو خیر بده، ما کان ینظر فی حاجتی، کارم انجام نمیداد، نگاه به منم نمیکرد. عثمان ابن حنیف گفتش که والله ما کلمتو، اینو از خودم نگفتم، شهد تو رسول الله پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دیدم که عطاه ضریرون، یه نابینای پیش حضرت اومد گفت آقا من چشام نابینا شده، ذهاب بصره، نه که از اول نابینا بودم الان چشام رفته. میرا گفتن صبر میکنی؟ گفت یا رسول الله کسی نیست کمکم کنه، مشکل دارم. فرمودن برو وضو بگیر، نماز بخون، همین کارو بکن. اون موقع این اتفاق افتاد که این شخص رفت نماز خوند و اومد، همون موقع بینا شد، اومد چه پیغمبر. پس دقت کنید این آقا میگه چی؟ اصل ماجرا ما زمان پیغمبره. خب صحابه چی ازش فهمیدن؟ مختص به زمان پیغمبر دونستن. چیکار کرده؟ چه دعایی پیغمبر به او یاد داده؟ گفته پیغمبر تو خلوت خودش رفته جایی که اینا نبودن، میگه طالب نر حدیث حتی دخل علینا الرجل کانه لم یکن به ضرر قط، رفت یه جایی که اینا نبودن، پیغمبرم با این صحابه بوده، نماز چه خونده، حاجت چه گرفته، برگشته. این نبوده که پیغمبر دست که شفا پیدا بکنه، پیغمبری که صدای او رو نشنیده، این شهر رفته یه جا دعا خونده، گفته خدایا من توجه پیدا میکنم به تو به واسطه پیغمبرت، یا محمد ای پیغمبر من از خود تو خواسته دارم.
بله.
حضرتم نمیشنه ولی شفا داده اون شخص رو، تقضی لی حاجتی. بعد از رحلت پیغمبر هم صحابه همین دستور رو به دیگران میدن، اونام انجام میدن، حاجت میگن. خب حالا شما آقای حسینی حاجت نمیگیری، بی اعتقادی خودته، دلیل نمیشه بقیه حاجت نگیرن. این همه شخص میرن حرم امام رضا علیه السلام حاجت میگیرن، یعنی که شما نگرفتی یعنی موجه نیستش، چه حرفی میزنی؟ بله برخی از افراد هم مصلحتشون نیست حاجت بگیرن، مگه قرآن شفا نیست؟ حالا قرآن شفاست، هر کی میخونه شفا میگیره؟ نه، ولی خیلی هم خوندن شفا گرفتن. شفا دادن یک امر سیاست خداست، به خیلی ها میده. البته این کار، این گونه حاجت خواستن، احتمال اجابت رو چیکار میکنه؟ خیلی بالا میبره، چون دستور خود پیغمبره. بعدش هم آقای طبری میگه چی؟ وال حدیثو صحیح، سند حدیث چیه؟
صحیح. بله.
بنابراین اشکال نکنید، هم با سند صحیح در کتب شما آمده. همین امروز من نگاه میکردم شبکه های وهابی عربی رو، کلام 10 نفر از بزرگان اهل سنت رو آورد که هر کس یک روایت صحیح و سند رو منکر بشه کافره،
یک روایت
رو منکر بشه به خاطر انکار سنت کافره. حساب کار خودتون داشته باشین دیگه، ما روایت تکفیر شما از سنی یاد گرفتیم، خیلی راحت یه روایت شما منکر بشه میشه کافر. حواست باشه این روایت دستور سری پیغمبر، صحابه هم دستور دادن به این کار انجام بدید. این روایت اول. اما دوم، استسقای صحابه به قبر پیغمبر. اصاب الناس قحط فی زمر عمر، در زمان خلیفه دوم یک قحطی اومد، یه شخص اومد که قبر پیغمبر گفت یا رسول الله استسقل امتک فانه قد هلکوا، پیغمبر خودت طلب باران بکن. پیغمبر که قبر پیغمبر اومد،
بله
این هم پیغمبر میشنوه، هم میتونه کار انجام بده، پیغمبر مرده میتونه حاجت برآورده کنه. پیغمبر به خواب شخص اومد، بهش گفته شد که برو پیش عمر به او سلام برسون، بگو که باران خواهد بارید، و قلنا و علیک الکیس، کیسه رو باز کن به مردم روزی بده، نگران هم نباش. اومد خبر داد به عمر، عمر هم گریه کرد گفت یا رب لا آلو الا ما عجزتو. در المصنف ابن ابی شیبه جلد 11 صفحه 118 روایت آمده، ملاحظه میکنید المصنف مکتبة الرشد جلد 11 کتاب الفضائل صفحه 29، جاء رجل الى قبر النبی، روایت ملاحظه کردید. خب سند روایت چطوره؟ هم آقای ابن کثیر سلفی دمشقی گفته صحیحه، هم آقای ابن حجر گفته صحیحه، هم آقای سمودی گفته صحیحه، هم چند نفر دیگه، یه نفر دو نفر نگفتن. الان ما یکی نشون بدیم البدایه و نهای ابن کثیر، دار عالم الکتب البدایه و نهای، ملاحظه میکنید جلد دهم این روایت رو نقل میکنه، اصحاب الناس قحطون صفحه 73، بعد آخر میگه و هادا اسنادون صحیح، سند صحیح. خلاصه الوفا اینم که ملاحظه میکنید جلد 1، ما رواه البیهقی و ابن ابی شیبه به سند صحیح، اصحاب الناس قحطون فی زمان عمر، زمان عمر فجاء رجلان، این دوم صفحه 417 این کتاب بود. و سومی فتح الباری ابن حجر که دیگه امام جرح و تعدیل اهل سنته، ملاحظه میکنید جلد دومش این چاپ، البته چاپ جامعه الاسلامیه در مدینه، صفحه 575، همین روایت رو میاد چکار میکنه؟ نقل میکنه اینجاست. و رو ابن ابی شیبه به اسناد صحیح من روایت ابی صالح السمان. خب اما جالب اینجاست، آقای بن باز یه تعلیقه‌ای بر فتح الباری داره، این چاپی که می‌بینید همون فتح الباری با تعلیقه آقای بن باز، عبدالعزیز بن عبدالله بن باز جلد دوم چاپ دارالمعرفه صفحه 495، همون روایت رو نقل می‌کنه. بعد میگه هذا الاثر على فرض صحته، این روایت بر فرض صحتش، چون میدونه نمی‌تونه تضعیف کنه، یه بر فرض صحت، خب صحیح هست یا نیست؟ یه لعیزه به حد جلال جواز استسخاب نبی بعد وفاته، دلالت نمی کنه که بعد از پیغمبر جایز ما استسخاب کنیم. چرا؟ لعن سائلا مجهول، اونی که از پیغمبر درخواست کرده معلوم نیست کیه. و انما فعله و حاضر رجل منکرون و وسیلتون الى شرک، این کار که انجام داره کار منکریست، ما وهابی ها اینو مقدمه شرک میدونیم، اصلا بعضی از اهل علم گفتن این چیه؟ خود شرکه. خب ما سوال میکنیم، یک آی بن باز شما که الان رفتی اون دنیا جواب پس بدی، این سوال منم جواب بده. سوال اول، خلیفه دوم فهمیدین آدم مشرکی ده؟ نفهمید. گفت عمر من این کارا رو کردم، شبم خواب دیدم یه اتفاق افتاده. مشرک دونست چه نتونستش، نگفت کاری کرد استسقا کردی، اما من اینجا میخوام اونو گردن تو میذارم به خاطر ارتدادت، همش کاری کردی نکرد؟
نه.
دوم، این شخص پیغمبر رو در خواب دیده، هیچ کس هم در این که این شخص پیغمبر رو در خواب دیده تردید و شک نداره. سوال میکنیم این شخص یا قبلا پیغمبر رو دیده که پیغمبر رو شناخته، یا یه معجزه از پیغمبر دیده. اگر پیغمبر رو قبلا دیده باشه که میشه چی؟ صحابی. اگر هم در خوابش یه معجزه از پیغمبر دیده، پس پیغمبر استسقا رو چیکار کردن؟ تایید کردن. این حرفی که بن باز میاد که آقا این بر فرض صحت جلد بر جواز میکنه یعنی چی؟ از کجا در آورد ناخه؟ بعدش هم جالبه میگه این کار منکر و مقدمه شرکه. البته خود آقای ابن حجر صفحه بعد همین کتاب میگه این کار نقل شده، کار بلال ابن حارثه بوده و برخی دیگه علما حضرت تصریح کردن. اگه تصریح لطف کنن نهایت العرب فی فنون الادب جلد 19 و 20 که ملاحظه میکنید چاپ دارالکتب، یا تصریح میکنه میگه که اگر بیارم روایت رو، بله، اهل بیت من مزینه، گروهی از قبیله مزینه به بزرگشون که بلال ابن حارث بوده، همون جناب بلال، گفتن هلک نما داریم، هلاک میشیم از قحطی، یه گوسفند برای ما قربانی کن. گفت با این گوسفند چیزیشون نمونده، گوش ندارن. گفتن نه هر کار میکنی. میگه که وقتی سرشو بریدن فقط استخونی بود که روش قرمزی مونده بود، دیگه گوش نداشت این گوسفند.
درست.
فنادا یا محمدا، اینا که میگن شرکه، ببینید بلال چی گفته. همون روز در خواب پیغمبر رو دید، فقال ابشر بالحیات، اشارت بود که زنده میمونی، نگران نباش، برو پیش عمر و قل له انی عهدتک و انت فی العهد شدید العقد. برو پیش عمر بگو عمر من پیغمبر با تو پیمان بستم که تو خلیفه میشی، خوبم خلافت میکنی. مثلا در واقع انی عهدتک، علم غیب من پیغمبر داره. فالکیس الکیس، برو کیسه رو باز کن به مردم بده بخورن، نگران نباش، آخره قضیه. بلال اومد پیش عمر، استعذن لرسول الله، استعذن لرسول الله، اجازه بده از طرف پیغمبر پیغام آوردن.
پیغمبری که از دنیا رفته.
فعطا عمر و اخبره، خودش عمر خبر داد. عمر اصلا شک شد و قال رأیت مسن، قال رأیت مسن، گفتش که خواب چطور؟ قال الله، درست رو میخوابیدم. فقال رفع ادخل ها، اومد و خبر داد. عمر رفت بالای منبر و همین قضایی رو گفت. خب این شخصی بوده جناب بلال، هیچ تردیدی هم آیه صحابه این کتاب نداره. پس یک صحابی به نظر بن باز یا مشرک شده یا مقدمه شرک انجام داده، این هم اصلا دلالت بر جواز توسل نمی کنه. اما بعدی قبر پیغمبر که سقف خونه عایشه باز شده و چی؟ روایت خیلی واضحه، قحط اهل المدینه قحطا شدیدا، قحطی شدیدی اومد. فشکوا الی عایشه، همون ماجرا هم ظاهرا گفتن عایشه چیکار بکنیم؟ فقالت انظروا قبر النبی، ببینید قبر پیغمبر کجاست. فجعلوا منه کوان الی السماء، یه سقف به سمت آسمون باز کنید. لا یکون بینه و بین السماء سقف، بین قبر و بین آسمان سقف نباشه. ففعلوا، همین کارو کردن. فمطرنا مطرا حتی نبت العشب و سمت الابل، اونقدر باران بارید که همه گیاهان سبز شد، شطرام انقدر خوردن چاق شدن، از بس چاق شدن بدنشون چاک چاک شد. سنن دارمی. اینم تصویر همون پنجره است که علم رو گنبد پیغمبر هست و وهابی‌ها ما پخش کردن، یارو به درو گفتش که نه این پنجره نورگیر بوده، کبوتران بدن کثیف‌کاری می‌کردن بستنش بازش نمی‌کنن، نگو باید اینو باز کنیم دلت بر توسل میکنه.
آها، من خودم برام سوال بود که آیا ابوالحسن این چیه؟
نه، اینم نقشه قبر پیغمبر، پنجره در گنبد، اون گنبد داخلی یک سری سوراخ‌های در طبقه دوم دارن و اینم رو به قبر خود پیغمبر، دقیقاً اینا رو موازی به قبر حضرت درست کردن، این پنجره رو به قبر حضرت. قبل وهابیا بازش می‌کردن، الان وهابیا بازش کردن آبروشون میره. جرأت ندارن بازش کنن. اینم تصویر کتاب سنن دارمی. شارحش هم این کسی که تحقیق کرده، یکی از خود وهابی هاست، حسین سلیم اسد، جلد اول چاپ دارالمعانی خود ریاض هم هست. روایت نها کنید پاورقی شماره 4، رجال هو دقیقا، همه دقیقا روایت هم موقوفه، یعنی فقط به صحابی میرسه، به پیغمبر نمیرسه. در غیر اینجا هم نهیدمش، حتی ما در غیری هم پیداش کردیم. خب توسل بعدی خیلی جالبه، استغاثه صریح عبدالله ابن عمر به پیغمبر. میگه داشتیم با عبدالله ابن عمر راه میرفتیم، فقط رد به جو یه لحظه پاش خوش شد، میگه تو زمین. فقال له رجلان، یه شخص گفت اذکر احب الناس الیک، محبوب ترین شخص رو یاد کن. چی گفت؟ یا محمدا،
منادا دیگه، ندا
علاوه بر منادا یه الف و هم آخرش داره، مستغاثه، ای محمد به فریادم برس. فقام فاشه، خوب شد همون موقع بلند شد افتاد. آه عبدالله ابن عمره مشرک بوده، کار نداشته،
طبق گفته اینا.
بله، عمل یوم و لیل ابن سنی جلد 1 صفحه 141 ملاحظه میکنی کتاب رو. کتاب کتابیست که آقای ذهبی راجع به این کتاب گفته تمام روایاتش روایات معتبره. خب متشکرم، دافرمان این رو برسان رو دیکیم. البته راجع به تصحیح سند این روایت ما در سایت مؤسسه تحقیقاتی ولیعصر اگه تصویر درست کنم الان در صفحه اول سایتمون هم هست، استغاثه عبدالله ابن عمر از رسول خدا بعد از وفات حضرت در بخش مقالات، که ما اومدیم تمام روایاتش رو 6 سند داشته، ما اینها رو بررسی سندی کردیم و تصحیح سندی کردیم، 4 تا از اینها سندش صحیحه طبق مبانی اهل سنت.
بله،
تمامشون رو نقل کردیم و هر کدام اسنادی که داشتیم همه رو ما بررسی کردیم. متشکرم از فرمان. بنابراین این روایت ما جسدی صحیحه. آها چی میگه توسل پیغمبر صحیح نداره، اینا دروغه. ثابت کردیم شما چهار روایت صحیح و سند رو که هر کمه چندین سند هم داره از پیغمبر منکر شدید. علمای اهل سنت هم میگن شما اگر کسی یک روایت رو صحیح باشه و منکر بشه کافره، شما چهار تا رو منکر شدید. حساب کار خودتو بکن، اهل سنت چیکار میخوام با شما بکنن خدا میدونه. حالا اهل سنت هم کاری نکنن، روز قیامت جوابت رو از پیغمبر خواهی گرفت که پیغمبر میگه بیاین من توسل بکنید، صحابه میگه بیاین توسل بکنید، عایشه همسر رسول گرامی هستم میگه توسل بکنید، آقا میگه نه جایز نیست. آیا این اهانت پیغمبر هست یا نیست؟ بینندگان خودشون دیگه
مصطفی. خب خیلی متشکرم. من درخواست میکنم آقای خلیلی کارگردان خوب برنامه آدرس سایت مؤسسه تحقیقاتی ولیعصر هم زیر نویس کنن که اگر دوستان خواستن مراجعه بکنن این اطلاعات رو کسب کنن به راحتی بتونن دسترسی پیدا کنن. خب یکی از نکاتی که ما تو برنامه کلمه طیبه بارها گفته میشه و از زبان اساتید میشنوید بحث دوتا کتابی است که اهل سنت برایشون خیلی معتبر هست، بحث صحیح مسلم و صحیح بخاری هست که خودشون اعتقادشون بر این هست که بعد از قرآن معتبرترین کتاب در واقع این دوتا کتابه. حالا این نکاتی که ما میگیم بر چه اساسی میگیم، کیا گفتن که معتبرترین کتابه، لازمش این که یک کلیپ رو با هم تماشا بکنیم در خصوص صحت روایاتی که در کتاب بخاری و مسلم هست، بعد ان شاء الله توضیحات حاجی یزدانی رو خواهیم شنید. کلیپ شماره 39 رو پخش کنیم.
ما چیزی که از به خصوص از صحیح بخاری و صحیح مسلم میخوانیم الحمدلله با این یقین حداقل 99% یقین داریم، اون 1% چون که عمل بشر است، بالاخره عمل بشر خالی از اشکال نمیتونه باشه، اما الحمدلله با توجه به تأکیداتی که علما دارن و اینکه امام بخاری رحمه الله برای یک حدیث وضو میگرفته و نماز میخوانده، دو رکعت نماز میخوانده و شروط سختی که ائمه الحمدلله داشتن برای جرح یک حدیث، ما یقین کامل داریم که تمام این ربطی که به خصوص از صحیح بخاری و صحیح مسلم وجود دارد، اینها از کلام رسول گرامی صلی الله علیه و سلم است و هیچ شک و شبهه‌ای درش نداریم. ما یقین کامل داریم که تمام این ربطی که به خصوص از صحیح بخاری و صحیح مسلم وجود دارد، اینها از کلام رسول گرامی صلی الله علیه و سلم است و هیچ شک و شبهه‌ای درش نداریم.
بله. خب آقای یزدانی، بالاخره ما هر برنامه یک کلمه طیبه باید شهاب جان رو یک برنامه باش داشته باشیم، مطالبی در موردش بگیم. من اتفاقا دلم تنگ شده بود الان این دو تا بخشی که تقدیم کردیم از آقای شهاب خبری نیست، ولی خب باز الحمدلله ایشون اومدن و جزء برنامه ما شدن. باز دوباره مطلبی گفتم که لازم هست شما توضیح بدید. آقای ابراهیمی ادعا میکنه که تمام روایات بخاری و مسلم صحیح هستن و ما یقین داریم که از پیغمبر گرامی اسلام در واسطه صادر شده. حالا میخوام ببینم آیا این مطلب با واقعیت سازگاری داری یا خیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته ادعای اهل سنت همینه که تمام روایات صحیح بخاری و مسلم، حتی ادعای تمام وهابی ها این هست از ابن تیمیه و بقیه که تمام روایات صحیح بخاری و مسلم قطع صدور هستن، یعنی قطعا صادر شده و هیچ شک و شبهه‌ای در اون نیست. فضائلی که نقل کردن، گفتم برادر قرآن هست و نمیدونم جلد دوم قرآن و خواهر قرآن و از این حرفا، از این تعبیرات زیاد درباره اینها، درباره صحیح بخاری مسلم دارن، که ما البته یک مقاله هم آماده کردیم و انشالله این هفته 100% اون خواهیم گذاشت در سایت. خب ولی وقتی مراجعه میکنه آدم صحیح بخاری رو میخونه، اینقدر اشکالاتی در ای هست که آدم فکر میکنه شاید ضعیف‌ترین کتاب اهل سنت این باشه. اینقدر روایات واقعا ضعیف و نه از نظر سندی، یعنی واقعا با عقل و قرآن و محتوایی. خب اشکالات بر خود بخاری که زیاد هست، که خود آقای بخاری چجور آدمی بوده، مدلس بوده، ضعیف بوده، بعضی از علمای اهل سنت گفتن در حدیث زیاد هست. از اینکه دیگه فرصت نیست ما به این مباحث بپردازیم و انشالله باید در یک بحث جداگانه شخصیت خود آقای بخاری و شخصیت کتابش بررسی بشه. ما قبلا هم گفتیم، شما یک سوال کردیم از همه آقا شهاب خودمون که شما یک سند صحیح برای بخاری به ما نشون بدید که واقعا این کتاب رو خود آقای محمد ابن اسماعیل بخاری نوشته. اینا ندارم نشون ما، ندارم واقعا هیچ سند صحیحی 100% صحیحی که این کتاب رو خود آقای بخاری نوشته وجود نداره. انتساب این کتاب به آقای بخاری ثابت نیست، چون سند نداره، چون اینا سند میخوان برای هر چیزی.
بله
قبلا برای کتاب صفار از ما سند میخواستن، خب ما میگیم از بخاری سند نشون بدید، ندارن واقعا. از اون طرف ما میبینیم در همین صحیح بخاری مسلم اسم کسانی هستن که بعد از بخاری به دنیا اومدن.
خود به دنیا اومدن
10 سال 15 سال بعد از بخاری به دنیا اومدن، شاگرد شاگرد بخاری هستن یا شاگردان بخاری یا خود بخاری در سلسله سند هست، که با اینکه مبناش بر این نبوده که اسم خودش رو در اول هر روایت بنویسن، ولی در برخی از روایت نزدیک به 30 روایت ما داریم که اسم خودش هست، بعد اسم شاگرداش هست، اسم شاگردای شاگرداش هست. خب این چه کتابه؟ خود آقای بخاری نوشته، ما قبلا مدارکش رو در همین برنامه کلمه طیبه نشون دادیم. تحریفاتی که در صحیح بخاری مسلم شده، ما یه تحقیق بسیار جامعی درباره صحیح بخاری مسلم داریم، درباره تحریفاتی که در این دو تا کتاب اتفاق افتاده و سایر کتاب‌هاش، که البته خیلی هم زحمت کشیدیم. اون زمان آقای ابوالقاسمی هم رفتن به کتابخونه آیت الله مرعشی و نسخه خطی صحیح بخاری رو اینا رو پیدا کردیم و تحریفات رو که واقع شده همه رو جمع کردیم. متاسفانه فرصتی نشد ما اون رو سایت بگذاریم. و البته هفته قبل ما دو تا تحریف نشون دادیم که درباره متعه بود، که دو تا روایت رو تحریف کرده بودن. و حتی بنده خودم رفتم کتاب منهاج السنه ابن تیمیه رو گشتم، از اول تا آخرش تمام روایاتی رو که از صحیح بخاری مسلم نقل کرده بودن، 50 روایت رو من پیدا کردم در منهاج السنه ابن تیمیه که میگه در صحیح بخاری و مسلم هست، ولی الان اون روایت وجود نداره. یعنی ابن تیمیه میگه این روایت رو بخاری یا مسلم نقل کرده یا هر دو نقل کردن، ولی ما میبینیم که این روایت الان وجود نداره. یعنی اینا واقعا نکته هایی است که اگر ما بخوایم بحث کنیم روی صحیح بخاری هیچی از اون باقی نمیمونه. حالا ایناش بالا بابندیاش هم که میبینیم، مثلا بابندی های عجیبی هم داره. حالا اگر صفحه مانیتور من نشون میدید، یکی از این بابندیاش هم نشون میدم. بله بله، باب داره آقای بخاری، باب و شراب الحلوا و الاصل، باب خوردن حلوا و اصل. بعد روایتی نقل میکنه، قال از زهری لا یحل شرب بول الناس لشدت تنزلو لانه رسون، قال الله تعالی. باب میاره درباره حلوا و عسل، بعد در همین باب بحثش خوردن بول رو مطرح میکنه. خب این چه ارتباطی داره؟ خب روایاتی شما درباره حلوا و عسل مطرح میکردی، این چه برحال بول مردم چه ارتباط به عسل داره، چه ارتباط به حلوا داره؟ فقط خود آقای برحال بخاری میدونسته دیگه، شاید حلوا بوده مال اینا، به ما ربطی نداره. خب ممنون هستیم از اتاق فرمان. اما اشکالاتی که هست، ما اشکالاتش رو اگر بخوایم دستبندی کنیم در بحث عقاید، مثلا بحث خدا پیامبر صحابه اینها، خب اشکالات بسیار بسیار متعددی رو در این کتاب میبینیم. خب اگر صفحه مونیتور من نشون بدید، من از همین فایل وردی که هست دیگه نشون میدم، فرصت نیست من دونه دونه اینا رو بخوام بررسی کنم. صفحه مونیتور بنده نشون میدید. بله، بحث خدا رو اگر ما بخوایم در صحیح بخاری مطالعه کنیم، خدایی که 5 تا انگشت داره، میگه هبری از احبار پیش رسول خدا، از یهودیا پیش رسول خدا آمد و فرمود ما اینطوری این اعتقاد داریم که خدا 5 تا انگشت داره. یک، خدا آسمون ها رو بر یک انگشتش قرار داده، زمین رو بر انگشت دیگر، درخت ها رو بر انگشت دیگر و آب و خشکی ها رو هم بر انگشت دیگر و سایر خلایق رو هم روی انگشت دیگرش گرفته. یعنی خداوند 5 تا انگشت داره. و بعد میگه انال ملک، بعد رسول خدا خندید و با این خنده تصدیق کرد قول اون آقای هبر از احبار یهودی، عالم از عالم یهودیان. این در کتاب و تفسیر آمده، باب و ما قدر الله حق قدرهی. و صفحه مونیتور آقای ابوالقاسمی رو اگر نشون بدید، ما یه چند تا شعاله از خود صحیح بخاری هم نشون بدیم. صفحه مونیتور آقای ابوالقاسمی رو اگر نشون بدید که نگید که این روایت وجود نداره حقیقتا، بلکه این روایت همون باب و همون روایتی که بینندگان عزیز میبینن. حالا ما یکی دو تاشو نشون میدیم، بقیه رو دیگه اگر کسی توانست ثابت کنه که اینا در صحیح بخاری و مسلم نیست، ما 1 میلیارد رو که از آقای حیدری طلب داریم به اونها میگیریم و به اون بیننده خواهیم داد. ممنون هستی.
بعد آقای از اینجا بحث تعویل و اینا مطرح نیست.
نه، حق تعویل ما نداریم. دقیقاً واضح گفته خدای 5 تا اینجوری انگشت داره. آسمون‌ها رو روی یکی نگه داشته، درخت‌ها رو یکی، روی زمین رو روی یکی، خلایق رو نمی‌دونم، خشکی‌ها رو دیگه، این چجوری به هر حال
نمیگم. حالا یه موقع ممکنه بگن که اینجور هست.
نه نه، تعویلی ندارم، تعویل دارم، تعویلش به ما بگن چی هست. بعد خدایی که دست داره، صفحه مونیتور من نشون بدید، من همین از فایل ورد میخونم، هیچ اشکالی هم نداره. بله، خدایی که دست داره، خدایی که همانند ماه شب 14 دیده میشه، حالا بعضیشو میخونم، انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر. ماه رو دید خود پیغمبر در آسمان و به صحابه گفت شما خداوند رو به زودی این گونه خواهید دید، اینگار که این ماه رو دارید میبینید. با اینکه با نص صریح قرآن کریم این روایت در تضاد هست. کتاب توحید باب قول الله تعالی وجوه یومئذ ناظره، روایت بعدی هم همین رو میگه، خدایی که میخنده، که داستانش مفصل هست که خدا در اینجا خندیده. در صحیح بخاری کتاب توحید باب قول الله تعالی وجوه یومئذ ناظره، خدایی که کمربند داره، پیجامه داره، برحال پیجامش هم کمربند داره، میگه خداوند خلایق رو خلق کرد، وقتی از این کار تموم شد کمرش رو خدا صاف کرد، کمر درد هم داشته دیگه برحال، کمرش رو که صاف کرد این خلایق همه به برحال کمربند خدا خودشون رو آویزون کردند دیگه. برحال این ادامه داستان هست، روایت کتاب و تفسیر باب و تقطعوا ارحامکم، و صحیح بخاری کتاب و توحید باب قول الله تعالی یریدون ان یبدلوا کلام الله، خدایی که پاشو داخل جهنم میگذاره، که این روایتش خیلی مشهور هست که جهنم رو هر کاریش کردن پر نشد، خدا گفت پر شدی یا نشدی، تا خود جهنم هی باز میگفت زیادتر از این دشمنان اهل بیت بیشتر بریز، تا اینکه خداوند دیگه بالاخره پای خودشو گذاشت روی اون دشمنان اهل بیت، اونا رو هم له کرد و جهنم هم پر شد در حال. بعد دیگه جهنم گفت یه قط قط دیگه بس. کتاب تفسیر باب قوله و تقول و حل من مزید، دیگه جان نمون برای گناهکارانی از شیعه، همه شون پر شدن. حالا این از ما چند تا خلاصه انتخاب کرده بودیم درباره خدا، درباره پیامبرش، پیامبر خدا از دیدگاه صحیح بخاری، پیامبری که قصد خودکشی داشت. ما بارها این مطلب رو خوندیم که پیامبر به نبوت خودش اطمینان نداشت که پیغمبر شده، با اینکه جبرئیل رو دید، جبرئیل براش نازل کرد قرآن کریم رو، اما در این حال خودش به نبوت خودش ایمان نداشت و بعض وقتا که وحی قطع میشد میرفت خودش رو از بالای کوها پرت کنه پایین، بعد جبرئیل میومد میگفت نه این کارو نکن. چندین بار این اتفاق افتاد. صحیح بخاری جلد 6 صفحه 2561. اینا باز مطالب بسیار زشت است که دیگه ما عذرخواهی میکنیم از مقام پیغمبر و از جدمون پیغمبر که این مطالب رو داریم میخونیم، ولی خب مجبور هستیم دیگه، چاره ای نیست. این مطالب بسیار بسیار زشتی که در صحیح بخاری اومده، ولی خب برای اینکه به هر حال آبروی بخاری رو ببریم مجبور هستیم این روایت رو بخونیم. پیامبری در یک ساعت از شبانه روز با 11 تا از زنهاش نزدیکی میکرد، که از انس بن مالک نقل میکنه، کان نبی صلی الله علیه و آله و سلم یدور علی نسائه فی ساعت الواحده من اللیل و النهار و هن 11. پیغمبر در یک ساعت از شب یا روز با 11 تا از زنهای خودش نزدیکی میکرد. بعد جالب هست، طرفی که برایش انس خونده خب تعجب کرده، چطور ممکن آدم در یک ساعت بتونه همچین کاری انجام بده؟ بعد دو پیغمبر قدرت 30 تا مرد رو داشته. هر حال این روایت هست در صحیح بخاری. حالا انس از کجا فهمیده این قضایا رو؟ آیا خود شاهد بوده که پیغمبر این کار انجام داده، از گوشه سوراخی نگاه کرده، یا مثلا زنهای پیغمبر به نوبت میرفتن و بعد به انس میگفتن؟ چی بوده قضیه شما دیگه ما نمیدونیم. به حال توهینی بسیار زشتی است که در صحیح بخاری کتاب الغسل باب اذا جامع ثم عاد و من دار علی نسائه فی غسل واحد، این روایت اومده. پیامبر که جلوی چشم مردم برهنه شد، ما قبلا این روایت رو هم خوندیم که میخواستن مشرکین قریش به حال خانه کعبه رو تعمیر کنن، در اونجا سنگ رو میخواستن بچینن اونجا روی کعبه، که پیغمبر آمد یک سنگ رو بگذاره. عباس بهش گفت به حال اگر این لباسات بندازی رو حتی میتونی سنگ رو بگذاری. پیغمبر حتی شلوارش رو در آورد و بعد اون سنگ رو روی اون سر جاش گذاشت. این در صحیح بخاری کتاب الصلات باب و کراهیت تعریف الصلات و غیره ها آمده. همین روایت در جای دیگه از عایشه نقل شده که به هر حال جوری دیگه زید بن حارثه پیش پیغمبر آمد، رسول خدا در خانه من بود، وقتی در زد پیغمبر برهنه رفت خود و با زید بن حارثه روبوسی کرد. برهنه پیغمبر لباساش در آورده خونه عایشه است، از اونجا رفت دمی در با او همونجور برهنه روبوسی کرد. کتاب صحیح بخاری کتاب الاستئذان عن رسول الله باب ما جاء عن سنن ترمذی، بله ببخشید این در صحیح بخاری نبوده، عذرخواهی میکنم، ولی خب به هر حال اینم سندش صحیح است. پیامبری که نمیفهمید چند رکعت نماز خونده، فراموش میکرد در نماز خودش. کتاب الصلات باب حل یأخذ الامام اذا شک به قول الناس، پیامبری که استاده قول میکرد، پیامبری که 3 تا روایت در صحیح بخاری، 4 تا روایت سه تا روایت در صحیح بخاری هست که پیغمبر می اومد سباتت قوم فبال قائما، می اومد توی مزبلدانی اونجا می اومد و استاده بول می کرد. نعوذ بالله، یک روایت نیست، دو روایت نیست، سه روایت نیست. جالبه اینها خب درباره عمر زیاد دارن از این کارا که عمر عادتش بود، استاده بول کردن عادتش بود، وقتی دیدن که خیلی زشت هست به پیغمبر هم نسبت دادن تا از زشتیش کمی کاسه بشه. این در سه جاست صحیح بخاری آمده. پیامبری که نماز صبحش قضا میشد، این باز داستانش مفصل هست در صحیح بخاری کتاب الوضوء باب السعید الطیب وضوء المسلم یکفیه من الماء. در چند جا بعد جالب هست، پیغمبر خودش نماز صبحش قضا میشد، روایت دیگه از پیغمبر نقل کرده کسی که نماز صبحش قضا بشه به این دلیل هست که شیطان در گوشش بول کرده. کسی که نماز صبحش قضا میشه به این دلیل هست، ولی خود همین پیغمبر در صحیح بخاری هست که نماز صبحش قضا شد و با روشنایی آفتاب بیدار شد. پیامبری که از زنهای مردم خوشش میومد، زنهای از عروسی برمیگشتن، خب زنها که عروسی برن خب چجوری میرن و برمیگردن دیگه بهتر میدونن مردم، پیغمبر که اینها رو دید گفت که شما محبوب ترین شخص نزد ما هستید، شما زنها. پیامبری که بدون وضو نماز میخوند، پیامبری که آیات قرآن کریم رو فراموش میکرد، اون بدون وضو نماز میخوند، کتاب و دعوات باب و دعای اذن تبه باللیل، پیامبری که آیات قرآن رو فراموش میکرد. سه روایت در صحیح بخاری و صحیح مسلم در این باره وجود داره که پیغمبر آیات از قرآن رو فراموش میکرد، اون رو از قرآن خط میزد، اصلا حذف میکردن از قرآن، بعد یک صحابه میخوند به یاد پیغمبر تازه میافتاد که بله فلان آیه در قرآن کریم بوده و ما حذف کردیم. این هم هست، با اینکه تمام علمای اهل سنت بلا استثناء گفتن فراموش کردن آیات قرآن از گناه کبیره است، از گناهان کبیره است، حتی ابن تیمیه اینو گفته. برای هر کسی،
برای هر کس،
هر کس آیه قرآن رو حفظ کنه بعد اونو فراموش کنه گناه کبیره مرتکب شده. ولی همین گناه کبیره رو در سه جا از صحیح بخاری مسلم برای پیامبرم نقل کردن. اما پیامبر و عایشه دیگه اینم زیاد هست، پیامبر که در حال حیض به عایشه نزدیکی میکرد، عایشه حیض بود ولی پیغمبر با اون نزدیکی میکرد. کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم یباشرنی و انا حائض، پیغمبر با من نزدیکی میکرد، من در حال حیض بودم. یعنی یباشرنی شده، از کجا ما فهمیدیم که بر حال نزدیکی هست؟ آیه قرآن کریم هست که احل لکم لیلت الصیام الرفث الی نسائکم، تا آخرش که بعد میگه فلانو باشروهن، فلانه با شروهن، الان دیگه میتونی شما با زنهاتون بعد از این چیز نزدیکی کنید. سوره بقره آیه 178. عایشه در همین صحیح بخاری آمده که از وضعیت جنسی همه مردان بیگانه با خبر بود، که روایت نقل میکنن از عایشه که پیغمبر کان النبی یقبل و یباشر و هو صائم، پیغمبر منو میبوسید و مباشرت داشت، همون نزدیکی داشت و در حالی که روزه هم بود. و بعد میگه کان املککم لاربهی، پیغمبر از همه شما تسلط داشت بر اون چیز، بر حال بر آلت مردانگی خودش از همه شما بیشتر تسلط داشت. حالا پیغمبرتون میدونستی، بقیه را از کجا خبر داشتی؟ دیگه صحیح بخاری میدونه، ما خبر نداریم. صحیح بخاری کتاب الصوم باب المباشره للصائم. مردانی در خانه عایشه جنوب میشدن، در صحیح مسلم آمده که جلد اول صفحه 239 دو تا روایت هست که ما قبلا اینو خوندیم و گریه این کارشناسا هم در اومد، همین آقای خدمتی به شدت گریه کرد از دست این روایت. سوره تحریم در حق عایشه و حفصه نازل شده که دیگه امرأتان اللتان تظاهرت علی رسول الله، که پیغمبر رو اذیت کردن، که روایت در صحیح بخاری هست که منظور از این عایشه و حفصه است، که دیگه اینا خیلی بحث مفصل داره، هر کدومش در چندین جا، این روایت در سه جا از صحیح بخاری نقل شده. عایشه به همسران پیغمبر فحاشی میکرد، در همین صحیح بخاری هست که عایشه به زینب بنت جحش فحش داد و زینب بنت جحش به او فحش داد و پیغمبر هم هر دو رو تشویق کرد، بارک الله عایشه رو تشویق کرد، گفت تو دختر ابوبکر هستی، بارک الله، عجب قشنگ فحش میدی. اینا ما قبلا مفصل خوندیم دیگه لازم نیست توضیح بدیم. صحیح بخاری کتاب الهبه باب من اهدا الی صاحبه. پیامبران در صحیح بخاری که قبلا دو سه هفته پیش ما خواندیم که حضرت ابراهیم نعوذ بالله همسر خودش رو برای زنا فرستاد پیش یک جبار ظالم، برای چی؟ برای اینکه جان خودش رو حفظ کنه، برای نجات جان خودش همسرش ساره رو فرستاد تا یک شخص با او زنا کنه. آیا شما حاضرید همچین مطلبی رو بپذیرید برای خودتون؟
آیا حاضرید؟ اگر حاضرید که بیاید انجام بدید، اگر حاضر نیستید این روایت از صحیح بخاری پاک کنید. این چه روایت زشتی است که شما نقل کردید؟ حالا آیا ابوالقاسم این روایت را اگر جستجو بزنید نگم که این روایت در صحیح بخاری نیست، چون بسیار بسیار روایتی مهمی هست که هاجر ابراهیم و به ساره دخل بها قريه فيها ملك من الملوك او جبار من الجبابره فارسل اليه ان ارسل الي بها فارسل بها فقام اليها فقام توزع تا آخر روایت. که روایت روایت صفحه مونیتور آیه ابوالقاسمی را اگر نشون بدید، بله صحیح بخاری حدیث شماره 652104 هست، باب و ازایش تک، بله همین روایت هست، دو جا در دو جا از صحیح بخاری، سه جا از صحیح بخاری همین روایت نقل شده. بله بله در سه جا صحیح بخاری این روایت نقل شده. بله چهار جا، بله این چهار جا 65 پنجاش من همینو دیده بودم اینو نقل کردم، اون هفته قبل یکی دیگه اش هم نقل کردم. در چهار جا صحیح بخاری این روایت نقل کرده که نعوذ بالله حضرت ابراهیم همسر خودش رو برای اینکه یک جبار با او زنا کنه فرستاد. آیا شما اینو میپذیرید؟ روایت حضرت موسی علیه با صفحه مونیتور بنده رو نشون میده دیگه. بله حضرت موسی جلوی همه مردم بنی اسرائیل برهنه شد و همه بنی اسرائیل هر چی که از حضرت موسی بود دید، همه دیدن هر چی که بود دیدن. صحیح بخاری کتاب الانبیا باب حدیث خضر مع موسی علیه السلام. حضرت سلیمان در یک شب با 100 تا زنهای خودش نزدیکی میکرد، در یک شب با 100 نفر از زنهای خودش نزدیکی میکرد. در صحیح بخاری کتاب الجهاد باب من طلب الولد للجهاد آمده، روایت در این باره در صحیح بخاری بسیار بسیار زیاد هست. یا صحابه در صحیح بخاری که امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب اعتقاد داشت که ابوبکر و عمر کاذب و عاصم و قادر و خائن هستند، کاذب دروغگو، عاصم بدکار، قادر حیله‌گر و خائن هستند. اینا مشت نمونه خروار بود. یا بس عقاید اگه پیش بیاد در همین صحیح بخاری آمده که اصلا ابوبکر همراه پیغمبر در غار نبود، ابوبکر همراه پیغمبر در غار نبود، در همین صحیح بخاری آمده در دو تا روایت. صحابه که اهل آتش جهنم بودن همشون اهل جهنم میشن جز چند نفر الا مثل حملی نم. صحابه که میمون رو سنگسار کردن، صحابه که مطعمی کردن در صحیح بخاری همین روایت رفته. قبل ما خواندیم که صحابه که میگفتن مطعه در قرآن بوده و عمر اون رو حرام کرده و ما اونو انجام میدادیم و انجام میدادن. برحال اینا مش نمونه خروار بود از صدها روایت و هزاران روایتی که اینجور باطل در کتابهای اهل سنت آمده و این صحیح ترین کتابشون بود که این مطالب رو ما گلچین کرده بودیم. یعنی ما تقریبا 10 دقیقه 20 دقیقه نشستیم لیست کردیم اینها رو از فایلایی که داشتیم کپی پیست کردیم اینها آماده شد. اگر بخواد یه کسی بشینه از اول بخاری تا آخر بخاری بخونه دیگه چی میشه دیگه؟ به هر حال دیگه ما البته خیلی زشت‌تر از اینا بود، بعض زشتاش دیگه خجالت کشیدیم.
ما داریم که ما از ساعت مقدس بینندگان عزیزمون عذرخواهی کنیم و از ساعت مقدس نورانی پیغمبر گرامی اسلام که واقعا چیه را باید بده و از همه پیامبران و همه کسانی که جایگاه نورانی در پیشگاه حضرت حق دارن که این مطالب در این کتاب‌ها اومده، فقط جهت آگاهی بخشی از اونها رو خدمت شما ارائه کردیم که حاجی یزدانی زحمت این رو کشیدن.
خب. همه اینها قطعا در صحیح بخاری هست. اگر نبود هر کدوم اینها رو در صحیح بخاری پیدا نکردید ما جایزه میدیم.
در ابتدا هم ما گفتیم که یعنی کلیپی رو که پخش کردیم آقای شهاب ابراهیمی همون عبدالله حیدری گفته که تمام روایت بخاری و مسلم صحیح است.
قطعا اینا صادر شده، یعنی قطعا حضرت ابراهیم این کارو کرده، قطعا پیغمبر این کارو کرده، قطعا خدا این گونه هست. همه اینها یعنی اعتقاد اهل سنت هست دیگه.
خب خیلی متشکریم، ممنون و سپاسگزار از همراهی شما. یک فاصله کوتاه از همکارانم اتاق فرمان بگیریم، یک تنفس رسانه‌ای برمیگردیم، ادامه برنامه کلمه طیبه رو با افتخار تقدیم حضورتون میکنیم.
ما در برنامه قضاوت با شما یک تریبون آزادی رو ایجاد کردیم برای اینکه عزیزان روی خط بیایند، هم عزیزان شیعه هم برادران و خواهران اهل تسنن، و نظرات خودشون رو به صورت مبسوط و کامل برای ما ارائه بفرمایید.
چندین وقته که برنامه های شبکه یک کلمه رو نگاه میکنم به خدا قسم خیلی از حاجات من و نزدیکانم برآورده شده و اون به این خاطر که نگاه کردن این برنامه ها واقعا من و امثال هم خیلی پی بردیم به مظلومیت اهل بیت و این باعث شده که زیارت ها و توسل های ما زیادتر بشه.
و البته ما بارها گفتیم هر گونه اهانت به مقدسات اهل سنت رو ما گناهی بزرگ و نابخشودنی می دانیم. حتی در همین شبه که آقایان دیدن در این 17-18 ماه هر کس زنگ زده اهانت به صحابه کرده، ما بلا فاصله تلفنشون رو قطع کردیم، رسماً هم اعلام کردیم هر کدامی از عزیزان شیعه زنگ بزنن به اینجا و بخوان اهانت کنن، توهین کنن، لعن کنن، هم تلفنشون رو قطع میکنیم و هم سوالی هم کرده باشن، هر چه سوال مهم اساسی هم باشه به سوالشون جواب نمیدیم. ما
بفرمایید حسن آقا.
آقای عزیز من خیلی گله از شما دارم. بیا ای کافی بود ما خمینی زنده بود برای شما ها. مثل سلمان رشدی تنها شما را صادر میکرد. کار شما را کنید که سلمان رشدی کار را کرده.
خب بفرمایید ما شنونده هستیم ببینیم که ما چه جرمی قائل شدیم که حکم پر مرتب به ما میدهید.
پیغمبر توهین میکنید، ناموس پیغمبر توهین میکنید. شما سلمان رشدی را روز سفید کرد متاسفم برای شما.
ما در عین توهینی که شما میفرمایید از شما تشکر میکنیم. واقعا ما اگر در این شبکه به جز مباحث علمی و آن هم از کتب اهل تسنن ارائه کردیم، شما بفرمایید اگر ما مرتد هستیم پس شما تمام علمای خودتون رو مرتد میدانید. حضرت آیت الله قزوینی از کتبی صحبت میکنند که این کتب مهمترین کتابهای شما بعد از قرآن کریم هست.
آیه حیدری گفت اول بنا بود من مناظره کنم، ولی به من گفتن مناظره نکن، دستور از بالا آمد. یه دستور از بالا آمد مخالفت کنید یه قطعا جیره ها متوقف میشه. ما گفتیم آقا شما بفرمایید برای ما نیم ساعت تو شبکتون اجازه بدید ما بیام صحبت کنیم. ساعتی هم 4 برابر نرخ ثابت ماهواره، ساعت 2,000,000 تومان به شما میدیم. یا نه اون آقایان کارشناساشون بیان اینجا، ما ساعت 1,000,000 تومان میدیم بیان اینجا با هم صحبت کنیم. یا نه مناظره هم نه، یک جانبه بیان صحبت کنم. ما آمادگی داریم، بنده به عنوان مسئول شبکه این مسئولیت رو دارم، رسماً هم اعلام میکنم از این شبکه. جناب آقای حیدری، جناب آقای خدمتی و دیگر آقایان تشریف بیارن اینجا، یک ربع نیم ساعت هر چقدر میخوام ما وقت میدیم اینجا صحبت کنن. ما که حرفی نداریم، این دیگه گمان نمیکنم هزینه ای داشته باشه، مناظره ما نمیکنیم. بیان اینجا ما یک ربع نیم ساعت وقت میدیم اینا صحبت بفرمایند
و قضاوت رو باز هم به خود شما واگذار میکنیم.
خب این هم یک اطلاع رسانی بود در خصوص برنامه قضاوت با شما که اطلاع رسانی لازم شد. میتونید تماس بگیرید اگر نکته‌ای هست حتما تو برنامه مطرح بفرمایید. همچنان برنامه کلمه طیبه از شبکه جهانی ولایت رو شما تماشا میکنید. اونایی که تازه به جمع ما پیوستن عرض میکنم که ما در این برنامه کلیپ هایی رو پخش میکنیم از شبکه وهابی کلمه و پاسخ میدیم با حضور کارشناسان عزیزی که در استودیو حاضر هستن. یکی از مباحثی که در کتاب های اهل سنت اومده و بارها و بارها در بحث های مختلف مطرح شده، بحث رضای کبیر هست و شیر خوردن مردان از عایشه. این موضوعی است که الان می‌خوایم بهش بپردازیم، اما کلیپ شماره 40 رو ببینیم.
آقای عربی بزرگوار، شما در بعضی بحثم فرمودید شما همکارانتون که حضرت عایشه شیر و قربت رضای کبیر شیر رو داخل پیاله می‌کرد به مردان، اینا درسته؟
در روایت اومده داخل قدح میکردم. بله
آها درست. ببخشید نه که بعد از فوت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، مگه حضرت عایشه بچه دار شدن؟ مگه یه زن نباید بچه دار باشه تا بتونه شیر بدوشه داخل یه پیاله؟
جناب آقای ابراهیم، جناب آقای ابراهیم، بله. کاش بله. شما یکم کاش که شما یکم دقت میکردید و اینطوری وقت خودتون رو نمی گرفتید. شما اصلا دقت نکردید، فقط اومدید چون که یه حرفی رو شنیدید دارید وقت خودتون رو میگیرید، دارید دوست عزیز من، دوست عزیز آقای ابراهیم، آقای ابراهیم
مگه یزدان نباید باردار بشه؟
بچه میدم هر کی
من به شما از مادرمون شیر نخوردیم، درسته؟
من دارم به شما میگم، دارم به شما میگم شما
عزیزتون شیر داشته باشه. چه جوری حضرت عایشه بکرد داخل پیاله زنی که بچه دار نشد؟
خب شما نشنیدید روایت رو، شما صحبت های ما رو نشنیدید جناب آقای ابراهیم. یا این که اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، عرض میکنم خدمتتون، شما چرا یک ریز حرف میزنید؟ چرا عجله ای دارید شما از حرف زدن؟ جناب عالی اگه استدلال منطقی دارید بفرمایید، ولی اینکه شما یک بخش صحبت رو شنیدید بخش دیگر نشنیدید، اصلا صحبت رو کامل نشنیدید یک جزء رو، یا اصلا احتمال میدم که جناب عالی اصلا برنامه رو ندیدید. این گونه نیست، حتی روایت هم که وجود داره اونی که کانال های صفوی ها هم نقل میکنن، روافض هم نقل میکنن، اینطوری نقل نمیکنه که شما میگید. به هر صورت شیر رو داخل پیاله یا داخل قدح می دوشیدن، ایشون که کدوم روایت اومده میشون میگه شیر خودش بوده؟ همه روایت های اولا یک اجتهاد فقهیه، دوما همه روایت هم که وجود داره میگه به کسانی که به دختران خواهرش میگفت شیر بدوشن، بدن اون کسانی که بهشون میدادن و این گونه شیر بهشون داده میشد، نه اینکه به کسی که خودشون که شیر نداشتن، خودشون که بچه نداشتن. چیزی رو که اصلا نه در برنامه های گذشته نگاه کردید متاسفانه، و فقط به خاطر اینکه ناراحتید از یک قضیه دارید یه صحبت هایی رو میکنید. بله ایشون هستم پشت خط، خط کردم.
خب این هم تلفنی که بیننده بزرگوار تماس گرفته بودن آقای ابوالقاسم با این شبکه وهابی و تلفنش رو قطع کردن، البته گفتن قطع شد. اما در خصوص بحث شیر خوردن مردان از عایشه، مردان بزرگسال یا در اصطلاح همون رضای کبیر، اولا بفرمایید که آیا چنین مطلبی در کتاب اهل سنت اومده یا نه؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. حالا چند تا نکته مقدمتاً عرض بکنم که یادای از ذهنمون نپره. یه دو سه تا مطلبی که تو این هفته‌های اخیر دیگه خیلی مشهود بوده، وضعیت تماس‌های تلفنی به این شبکه است.
بله.
یعنی دیگه شما نمی‌بینید که شیعه زنگ بزنه به اونها و بتونه رو خط وایسه. اگه یک شیعه که سوال داره، یک سنی که سوال داره زنگ بزنه، یه دو سه جمله سوال کنه، حالا ایشون که خیلی دیگه بهش وقت داده، یعنی دیگه فوق‌العاده بهشون وقت زیاد دادن. اما اگر آشنا باشه یا شمارش قبلا ثبت شده باشه به عنوان کسی که قبلا زنگ زده و اشکالی داره که جواب نداشتن بدن، دیگه به جز واسه نمیشه با شماره جدید تماس بگیری، صداد آشنا بشه سریع قطع میکنن. ما تمام سیناریو ثبت کردیم داره. دیگه وضعیتشون به اینجا رسیده که پاسخگویی که اینا ادعا میکردن اینطور بوده، باشون قطع میکنن همه رو، میگم آقا قطع شد، همه هم قطع میکنن، میگم قطع شد. این نکته اول. نکته دوم، ما یه عذرخواهی بکنیم از همه بیننده های شبکه اون بازی قضیه سی دو سه هفته باب شده، ما کلیپ های درخواستی هم شده برنامه دیگه. ما تو هفته نیستیم تو گروه پاسخ باشو باید تماس میگن میگن حاجا الان فلان این حرف رو زد میگن لطفا پخش کنید، یا فلان ستیو فلانی داد لطفا پخش بکنید، فلان اشتباه گره پخش بکنید. ما عذرخواهی میکنیم اینقدر، یعنی شاید نزدیک 30 خورده مورد بود تماس گرفتن ما گفتن اینا رو پخش بکنید، ما هم اینا رو تسلیم گزینش بکنیم. تازه بیننده‌ها ما گفتن ما خودمون یکی جدا کردیم که یه خیلی زیادتر بود. این هم ما برام درس کنم. نکته بعد، ما چند هفته به اینها فرصت دادیم، گفتیم یک فضیلت با سند که اشکال توش نباشه، نه که ادعا کنیم مثلا تو بخاری اومده، نه که تو بخاری اومده خب قواعد کلی شما سنجار کار نداریم، تنها بود یک سند صحیح برای ما ببینیم که اشکالی درش نباشه و فضیلت خلیفه اول و خلیفه دوم رو ثابت بکنه که خلافتداری پیدا نکردن، گفتن آقا خلافتشون به اجماع و شورا بوده که هفته قبل نقد کردیم. این هفته هم فرصتشون تمام شد و ما این رو اقراری از اونها میدونیم، برای اینکه دیگه هیچ روایت صحیح و سندی در فضیلت جناب خلیفه اول و خلیفه دوم در کدوم اونها موجود نیست. یک سوال جدید ما ازشون مطرح میکنیم این هفته، حالا بپرسین ازشون آقا خلیفه اول چطوری مرد؟ امشب شب شب رغدش دیگه، سالگردش به اصطلاح. ما سوال می‌پرسیم چی شد که از دنیا رفت؟ مرگ طبیعی بود یا اتفاق خاصی افتاده بود؟ اگه خاصی مطلب کنن
کتاب تاریخ طبری و مصادر زیاده. کان سبب وفاته ان الیهود سمتوا فی ارضه، یهودیا مسمومش کردن و مات، یه خلاصه مسموم از دنیا رفت. اینو چندین نفر نقل کردن علماء اهل سنت، مدرک خیلی زیاد داره. ما یه سوال خیلی ساده میپرسیم، متشکرم از فرما. قاتل خلیفه دوم، پسر خلیفه دوم، مد خودش رو که پیدا نکرد، فراری شد. بعضی نقل ها بعضی میگن خودش رو کشت و چندین نفر از بستگان او و از ایرانی ها رو کشت، به خاطر اینکه یک نفر خلیفه دوم رو کشته. خلیفه سوم که کشته شد، جنگ را انداختن. خلیفه اول هم خب کشته شده، چی قاتل شد؟ چرا دنبالش نکردن؟ برای چی دنبالش نرفتن؟ اینو ما درخواست میکنیم که بیان میگن آقا برای چی دنبالش نرفتن؟ مشخص دنگید یهود مسمومش کردن، قضایی هم که بشتدن معلومه چی بوده. خب راحت میگه پیداش کرد، چرا دنبالش نرفتن؟ چی بوده قضیه؟ اینو درخواست کنید از کارشناسای شبکه هاتون که جوابش رو بدن، اگر پیدا کردن ما ممنون میشیم.
درست.
اما پاسخ به سوالی که شما فرمودین، من اول یک نکته مطرح کنم. برای چی اصلا قاعده ارضای کبیر درست شد؟ هدفی که در کتب اهل سنت با سند صحیح آمده، میگه عایشه دستور میده ما عذرخواهی می‌کنیم از اهل سنت، ما این روایت‌ها رو قبول نداریم، اینا طبق مبانی شما صحیح، اما اهانت به پیغمبر است، اهانت به رسول کریم اسلام، هیچ شخص با غیرت نمیتونه اینا رو قبول بکنه. ولی خلاصه علما شما گفتن صحیح، ما هم نماز خواهی می‌کنیم، میگیم ما اینها رو قبول نداریم، شما به این یقه علمای خودتون رو بگیرید. اگه کسی هم ناراحت میشه هم نه خاموش کنه هم نبینه، تا بعضیا تعامل نمیدونم کار وقت خودشون رو. میگه عایشه دستور داد به کسانی که احبت عایشه ان یراها و یدخل علیها، کسانی که عایشه دوست داشت اون مرد نامحرم عایشه رو ببینه و در اتاق عایشه وارد بشود. نوشی میدادن. این نبود که حالا مثلا عایشه پشت پرده نشسته، اینا پشت پرده، به اونا هم شیر بدن که اگر خدای نکرده باز زد پرده بالا رفت نگاهشون به ناموس پیغمبر بیفته یا اتفاقی. نه، من احبت عایشه ان یراها، کسی که عایشه دوستش اون شخص عایشه را ببینه و بر او وارد بشه. این من عذرخواهی میکنم. خود آقای البانی در صحیح سنن ابی داود، کسو لطف کنم تصویر دارم تاختان، بله صحیح سنن ابی داود ملاحظه میکنید جلد ششم، من احبت عایشه ان یراها. درخواست کنید شاگرد وهابی هست اینو ترجمه کنن. حالا این که آقا توسل چی بود چی اینا، ما جوابش صد بارها گفتیم، اینو بیاد حل بکنه برای مردم چیه قضیه. متشکرم آقا فرما. خب این یک روایت، بنابراین مشخص شد هدف چی بوده طبق روایتشون. کسی هم اومده یا نیومده تصریح کردن که بله، اگر تصورت کنن زاد المعاد ابن قیم جوزیه تعلیق شعیب ارنوت جلد 5، قالو، این قالو یه قال قالوی هست، صفحات قبلش هم هست، میگه دشمنای ما میگن قال، علمای ما جواب دادن قالو، یکی از دشمنامون گفت قال، علمای ما جواب دادن قالو، این قالو کلام علمای اهل سنته. و قد صحنها، با سند صحیح آمده است که کانت تدخل علیه الکبیر اضافت، نه یه بار، کانت تدخل استمرار، بر او وارد می شد، کانت تدخل علیه الکبیر، باز نه مهمه، کانت تدخل علیه الکبیر اضافت، نگفته کان یدخلو، گفته کانت تدخلو، یعنی خودش گفت بفرمایید داخل، تدخل یعنی وارد کردن، کانت تدخل علیه الکبیر، خودش گفت بفرمایید داخل، آقای جناب تله، جناب زبیر، جناب فلانی، کسی که بودن بفهمن داخل، خودش میگفت، استمراری هم یه بارم نبوده، ثابت هم شده که کار انجام داده. متشکر. خب این هم ثابت شد. اما نکته عجیبی که تو این شبکه سوال شد و این کارشناس جواب داد، گفتش که نه، کسی نگفته خودش شیر داده. چرا علمای شما این رو هم گفتن که خودش هم شیر داده؟ چه این جسارتی بودن با شما هم کردن؟ و بعد میان به شیرش کنم آشیه راجع به حمزه پیغمبر گفته این آدم با هردل جنگیده. خب شما یه نگاه به کتاب خودتون داشته باشی. اگه تصور لطف کنن فتح المنعم شرح صحیح مسلم، دوباره عرض میکنم آقا ما اینا رو قبول نداریم، جلد 1 فتح المنعم چاپ دارالشروق، جلد 5 استاد دکتر موسی شاهین لاشین از بزرگان الاثر بوده. دقت کنید صفحه 622
میتونی کم
دوش درشان میکنم. و کانت عائشه رضی الله عنها ترى ان ارضاع الكبير يحرمه يحرمه. عایشه میدید این چنین اعتقاد داشت که ارضاع کبیر موجب حرمت میشه، یعنی موجب محرمیت میشه. و ارضعت غلاما فعلا و به تحقیق، این فعلا یعنی قطعا، فعلا یعنی بله اینجوری بود، در واقع خودش هم شیر داده به یک جوانی، فرق یک جوان نامحرمی و همسر پیغمبر به شیر داده بشه. و کان یدخل علیها، چه پیغمبر هم پیش از زن پیغمبر میومده، غلام هم یه جوان هم بوده، نوزاد نبوده. این یک کتاب، متشکر. اما کتاب دیگری هم هست اگر لطفا دستی رو، تفسیر و تحریر و تنویر ابن آشوف، این هم ظلمای اهل سنته. ملاحظه میکنید جلد چهارم، دوباره تکرار میکنم آقا ما اینها رو قبول نداریم، اما شما که میایید به عنوان پاسخگو در شبکتون حرف میزنید دروغ به مردم تحویل ندید، راستش رو بگید، بگید بله ما عذرخواهی میکنیم. صفحه 297 و کانت عائشه اذا ام المؤمنین اذا ارادت ان يدخل عليها احد الحجاب، که ها بزرگه، اگر میخواست کسی بر او وارد حجاب بشه، یعنی پشت حجاب نه از ورای حجاب، ارادعه خودش شیر بهش میده.
بله دیگه اینجا بحث دیگران نیست،
دیگران نیست. چرا اگه این مسئله مطرح میکنید که در کتب شما بر ضدش هم آمده؟
درست. خب حاجا عرض شود که این بیننده بزرگوار سوال مطرح کردن و ممکنه برای دوستان بیننده دیگه این سوال مطرح بشه که خب کسی که حالا بچه دار نشده، چون به طور معمول کسانی که صاحب بچه میشن بحث شیر و اینها مطرح است، چجوری امکان پذیر هست که کسی که صاحب بچه نشده شیر داشته باشه؟
حالا اول از جهت علمی ممکن است یا ممکن است، ما اینها رو نمیدونیم، باید بررسی کرد. اما از جهت شرعی علمای اهل سنت فتاوای زیادی دادن، گفتن که زن شیرده اگر شیر داد زمان این بهش ملحق میشه، این بچه محرم بهش میشه، که چند تا شرط داشته باشه. میگه چی؟ مثلا در کتاب اصل المطالب جلد 3 صفحه 415 میگه اگر زن زنده باشه و به سنی برسد که در این سن خون حیض میتونه ببینه، و ان لم تلد، حتی اگر بچه دار هم نشده باشه، ولن محکم به بلوغا، حتی اگر رسما بالغ هم نشده باشه ولی شیر بده، این که فرق مثلا حدود 8 سال 9 سال شده باشه شیر بتونه بده، که باید میکنه، حتی اگه بچه دار هم نشده، این موجب محرمیت میشه.
یعنی میشه با این مطلبی که ایشون گفته امکانش وجود داره؟
نه، علمای اهل سنت قدن موجب میدونستن و گفتن موجب محرمیت هم میشه. حاشیه بجیرمی جلد 4 صفحه 131 میگه ارکان رضا، یک بچه شیر خور است، دوم شیره، سوم شیر دهنده. شرطش این که یک انسان شیر بده، زنده باشه و بالغ هم باشه، ولو بکرن، ولو این زن باکره باشه، هنوز بچه دار هم نشده و به سن حیض رسیده باشه، یعنی 9 سال قمری رسیده باشه، میتونه شیر بده و محرم میشه. آیه بغوی در شرح السنه، خب یه بغوی خیلی معتبره، جلد 9 صفحه 79 میگه و اذا نظر البکر لبنون، اگر یک باکری از او شیر جاری شد، فرد عبد ایسابی به بچه شیر داد، تسقط حرمه، حرمت ثابت میشه، البته اگر در سنی باشه که حدود بلوغ باشه، حدود 9 سال. این تا اینجا. بنابراین به نظر علمای احزار این امر ممکنه، جدای از این فرض بگیم ممکن نباشه، مثلا محال عقلی. اما علمای احزار میگن آقا جان اگه کسی که شیر نمیده شیر بده، این کرامتشه. مرداشون هم شیر داشتن دادن به بچه‌ها. اگر تسلط کنن مرآت الجنان آیه یافعی، مرآت الجنان ملاحظه میکنید چاپ دارالکتب جلد 4 میاد راجع به کی؟ راجع به آیه دولابی، شیخ کبیر، از اینجا دلابی نوشته به دولابیه. از جمله کراماتش، کان عنده او طفل غابت امه، یه بچه‌ای داشت که خلاصه مادرش رفت، حالا مادرش مرد یا سفر رفت، فبکا، یه حال نبود، شروع یک گریه کردن، فدر رفته او به لبن، سینه شیر آورد، فرد عذاله که طفل حتی سکت، اونقدر به این بچه شیر داد که ساکت شد. خب این کرامات مرداشونه. اون وارم یه کرامت از آمولمون عایشه بوده، این که میگن داده این اینو بعد حل بکنن و بگن آه نه اون ممکن نبوده، اما این که حالا داده این که بوده کرامت بوده دیگه.
درست.
متشکرم.
حالا یه بحث دیگه مطرحه، بحث شیر خوردن مستقیم یا غیر مستقیم، چون این کارشناس ادعا میکرد که شیر در قدح ریخته میشده، در کاسه ریخته میشده و خورانده میشده.
کسایی که این روایت جعلی خودشون هم میدونن ضعیفه، اینو نقل کردن که در قدح بوده. اصلا لغت عرب نمیدونن یعنی چی. رضا یعنی اسم لمس ثدی، برای مکیدن سینه. اصلا رضا یعنی این. حتی اگه تو شیشه هم شما برید و بچه برید بخوره، به این رضا عرب ها نمیگن، میگن شرب اللبن، شرب الحليب. رضا عرب از هر چیز یه لغتی میذارن. لذا در المحلا اگه تسلط کنن تصریح کرده به این قضیه. المحلا ابن حزم جلد دهم احکام رضا صفحه 7. و اما صفت رضا المحرم، رضا چه زمانی محرم میشه، موجب محرمیت میشه؟ ممتصح الرادع، زمانی که بمکد این شیر خورنده از سینه زن شیر دهنده به فیه، فقط فقط هم با دهنش. من سقیه فاما من سقا لبن امرأة فشربه من اناء او حلب فی فیه، اگه کسی شیر زنی رو بدوشه بعد اینو بده توی ظرفی بخورن، او اطعمه رو بخورن یا با این نون درست بکنه یا توی غذایی برزه، او صبح فی فمه یا به زور بدن تو حلقش یا تو دماغش قطعش کنن، یا تو دماغش یا تو گوشش یا کار دیگه بکنن، فکولداک لا یو حرم شیا، این موجب حرمت نمیشه. ولو کان ذالک غذا و دهری کله، اگه یه عمر هم اینطوری غذا بهش بدن فایده نداره. بابا تصریح علمای شما، حالا بیا شما یه روایت ضعیفی هم که اینی که بوده از لیوان بوده. ولا یسما رضا الا ما وضعته المرأة المرضع من ثدیها فی فم رضیع، و اما کل ما عدا ذلک فهم ما ذکرنا فلا یسما شیء من ارضاع ولا رضاع. اصلا عرب به این ارضاع نمیگن،
همون نوشیدن حساب میشه.
لذا تو روایت صحیح مسلم وقتی پیغمبر حالا ادعا میکنه دیگه به اون زن گفتش که عرض ای تحرمی علی شیر بهش بده، گفت یا رسول الله نوزوله، یا و ریش در آورده. خب اگه دوشیدن شیر بود که اون زمان خیلی رایج بود، شیر میدوشیدن میدن به این میخورد، این نوزوله یا چه ناراحت شدن، چرا تعجب کرده؟ رضا رو عرب ها ازش میفهمن. بعد دوباره واسه همین مطلب روایت هم میاره. اما جالبتر میگه یه عده میگن این آقا نسخ شده، میگه این باطله. بعد دقت کنید چی میگه، خیلی مهمه. وقال بعض من لا یخاف الله تعالی، وقتی که جایز شد این کار، خب عموم المؤمنین عایشه دستور داده طبق روایت اینها، ما که قبول نداریم کل اینا از بیخ و بن این حرفا که اینا میزنن جعلی میدونیم، از اول تا آخر بخاری حتی فضلت اهل بیت و پیغمبر رو جعلی میدونیم، چون اونها یه مبنای خاصی داشتن برای حرفاشون.
بله
ابن عاص میگه بعضی کسایی که از خدا نمیترسن در چیزی که دهنش وا کرده هر چیزی خواسته گفته، فی ما یطلق به لسانه، گفته چطور ممکنه که یک آدم بزرگ سینه یه زن اجنبی رو تو دهنش بگیره؟ نمیشه. ما حتی البانی رو گذاشتیم قبلا فایل صوتی شو که آقای خیلی بهشون برخورد، گفته نه مثلا موجب شهوت نمیشه. آقای البانی رسما فایل صوتی گفت موجب شهوت نمیشه، چون سیاه لعنه و سودا قاتمه، چون سیاه موجب شهوت نمیشه. حالا قال ابو محمد هادا اعتراض مجرد علی رسول الله، این فقط داری به پیغمبر اعتراض میکنی، پیغمبر گفته این کارو بکن، پیغمبر گفته تو میگی نه. جالب اینجاست کسی که اشکال گرفته به ما والقالا به هادا، خودش یه حرفایی میزنه، میگه یک زن کنیز میتونه لخت بشه جلو مردم نماز بخونه. یورا اندیر الناس سدیه ها و خاصلت ها للحره، زن آزاد میتونه عمدن دیگه من ترجمه نمی کنم، ما بر عرب ها اینو گذاشتیم مثلا یه دشه از خنده افتاده بودن، یه دشه از خجر رو شنوبر کردن. میگه میتواند عذر میخوام از آلت تناسلی خودش به اندازه یک درهم مکشوف بذاره همینطوری نماز بخونه، عمدن همینطوری نماز بخونه.
عجب
این فتواشونه. به کی این فتوا رو داده؟ آیا ابو حنیفه یه تصریح کرده تو همین کتاب که آیا ابو حنیفه این فتوا رو داده؟ میگه تو که اینو جایز میدونی وقت نمیذاری یه مرد نامرد از سینه زن شیر بخوره که محرم بشه، چون پیغمبر دستور داده. حالا از اول تا آخرش ما میگیم که گفت حسن و حسین دو دختر معاویه بودن، گفت نه حسن بود نه حسین، حسن و حسین بودن دختر نبودن، پسر بودن معاویه و معاویه بود، اونا عتلی بود، از اونا از عتش چیز بود. ما اصل این قضایا رو باطل میدونیم، اما یه قضیه درست کردن، ارضای کبیر و فروعات هم درست کردن، خودش میان توش
مونده. خب
خیلی متشکریم جناب استاد ابوالقاسمی. باز هم عرض می‌کنم که همونطوری که تأکید کردن حاجی ابوالقاسمی و عزیزانی که در این شبکه فعالیت میکنن، کارشناسان عزیز، هیچ قصد توهین و جسارتی نیست. محرفون این هست که اینها در کتابهای معتبر آمده و خیلی از روایاتی هم که نقل شده همه صحیح هست و ما هم میگیم که اینها رو قبول نداریم، اما سوال اینجاست که واقعا چرا در این کتابها اومده بعدم اینقدر تأکید داشت. خب ما قرار هست که تو این فاصله که از برنامه باقی مونده پاسخگوی سوالات بینندگان یا حرفایی که مطالبی که اگه دارن نقطه نظری هم دارن در خدمتشون هستیم. فقط عرض میکنم که عزیزانی که ارتباطشون با ما برقرار میشه نهایت ادب رو بفرمایید انشالله، که همچنان تا الان هم همینجور بوده و خیلی کوتاه اگه صحبت بکنن ممنون میشیم، چون ما وقتمون خیلی کم هست تا پایان برنامه، شاید کمتر از 20 دقیقه یه کمی شاید حالا کمتر فرصت داریم. دوست داریم که انشالله عزیزان بیشتری پشت خط ارتباطی ما قرار بگیرن. اولین بیننده بزرگوار ما آقای قریشی هستن، از دسپول شیعه هستن. سلام علیکم، شبتون بخیر باشه آقای قریشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت شما مدیر عزیز ارجمند و همینطور خدمت کارشناسان عزیز و توانای برنامه کلمه طیبه. از دسپول خدمت شما تماس گرفتم، راجع به دو موضوع مصادقات شدم.
خواهش میکنم.
یکی در مورد مناظراتی که حضرت آیت الله قزوینی مطرح کردن تو کلیپی که پخش کردیم، میخواستم به همین دلیل مطلبی رو خدمت کارشناسان عزیزتون بگم. فقط من عنوان میکنم و این عزیزان توضیح کامل رو بدن، چون ایشون به هر حال استاد ما هستن و من در محضر ایشون اجازه به خودم نمیدم که بخوام توضیح در این زمین بدم. فقط مطلب رو عنوان میکنم توضیح و ادامه مطلب با ایشون. شخصی در زمان حضرت امام جعفر صادق که خانم هم بودن کنیز بودن به نام حسنیه زندگی میکرد.
آقای قریشی جدی که بلندتر صحبت میکنیم.
بله خواهش میکنم. ایشون کنیز بودن، برده بودن و در محضر امام جعفر صادق خدمت میکردن. ایشون وقتی که وارد منزل حضرت میشن، علوم و حدیث و معارف اسلامی رو فرا میگیرن و حضرت از آقایشون، از اربابشون میخواد که ایشون رو بفروشن و آقا این رو، این دختر خانم رو، این کنیز رو بخرن، ولی که ایشون دوست داشتن در خدمت حضرت باشن و واقعا پیشرفت دینی و مذهبی پیدا بکنن. آقایشون رو در خدمت میگیرن و خدمت شما عارضم که به درجات عالیه میرسن و در محضر ایشون واقعا کسب علم و دانش و علوم و حدیث می‌پردازن. یک روز تصمیم می‌گیرن که به دربار هارون الرشید برن و یک مناظره جانانه داشته باشن. من این رو می‌خوام عرض بکنم، وقتی که در زمان امامت امام جعفر صادق یک کنیز، یک برده در محضر امام جعفر صادق تربیت میشه و در مقابل هارون الرشید و علمای بزرگ اهل سنت مناظره خیلی مؤدبانه و منطقی و از روی استدلال و استنباط و مدارک لازم میاد پیروز میشه و موفق میشه، ما هم میتونیم در حال حاضر، در عصر حاضرمون، همچون مناظره های صحیح و مؤدبانه و منطقی رو داشته باشیم. نیاز نیست که توهینی صورت بگیره، نیاز نیست که ما حق رو نابجا به کسی بدیم. مثلا ما زنگ بزنیم بگیم حرف ما، وقتی سندی داریم دیگه نیاز نیست زیاده روی بشه.
بله.
میخواستم اگر حاج آقا حضور ذهن دارن در این مورد، در مورد حسنیه توضیح بدن که دوستان اهل تسنن اگه نمیدونن بدونن. و حتی این کتاب به نام ابوالفتوح اگه اشتباه نکنم نویسنده عرب هست، به زبان فارسی ترجمه شده، خیلی کتاب قشنگی است و من میتونم بگم این نویسنده میتونه اسم این کتاب رو زینب ثانی بذاره و واقعا ایشون یک زینب ثانی هستن در مکتب اهل بیت. مورد دومی که میخواستم عرض بکنم،
خیلی کوتاه آقای قریشی جان،
جانم
کوتاه‌تر بفرمایید.
مورد دومی که میخواستم عرض بکنم که از دوستان ما تو بحث ولایت حضرت علی بن ابی طالب میفرمودن که وقتی که آیه کامل شدن دین نازل شد بر پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم، دیگه چه نیازی هست که شما اصرار دارید که امامتی باید باشه و نیاز به امام هست. من مثال یکی از شاگردان امام جعفر صادق رو برایشون زدم و اینکه جامعه اسلامی نیاز به رهبر داره. می‌خواستم کارشناس محترم برنامه در این رابطه توضیح کاملی بدن که این عزیزان دیگه اینقدر گیر به این موضوع ندن. چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. انسانی که یک قلب در وجودش هست و این قلب تمام اعضای جوارح رو فرماندهی می‌کنه، خدا تشخیص داده که در یک بدن یک قلب باید باشه که رهبری بکنه این قلب. چطور جامعه اسلامی نیاز به امام و حجت نداره؟ سپاسگزارم به خدا.
آقای قریشیان خیلی متشکریم، برای شما آرزوی سلامتی داریم، خدا نگهدارتون باشه. اما بیننده بعدی ما عزیزان اهل سنت هستن، احمد آقای عزیز از بوکان.
سلام بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنونم.
خیلی ممنون. حاجم خوب سلام میدم. الو.
خیلی متشکرم. احمد آقا صداتون رو داریم، بفرمایید.
اگر ببخشید شما درباره اهل تسنن صحبت میکنید، درسته؟
بفرمایید سوالتون رو.
شما اما خودمون تو بوک، من خودم تو بوک همسایه‌مون شیعه است. ما هممون با هم برادرین و دوستین و با هم دوست هستیم. ولی شما هی میشینید درباره مثلا وهابی هر میزنه، ولی کلا حسرتون با اهل تسنن میخوره. مثلا حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ابوبکر، اینا همش اهل تسنن قبول دارم. ولی شما هی میگی حضرت عمر این کارو کرد، حضرت عثمان این کارو کرد، اینا رو میگی.
درست.
مثلا شما با وهابی هر میزنه، اصل هر بدونم با حضرت عمر عثمان میزنه.
درست.
درست یعنی.
آقای احمد آقا، تمام مطالبی که در این برنامه گفت از کتابای خود اهل سنت است، ما از خودمون چیزی نگفتیم.
از کتابای خودتون نه، چیزی که به نفعتون باشه از کتابای اهل سنت میگی، ولی چیزی که به ضررتون نمیگی. والا اون آقای مرزاده اومده بود از چیز استم خدا وکیل من اونو به انواع اهلین ما اینجا قبول دارم، بیاد اونجا قهر بزنه. اون واقعا بلده حرف بزنه، ولی اون دو تایی که شما آورده بودی حرف میزن نمیدونم از طرف شما آمده بود. اون اصلا هیچ کدومی شما اهل تسنن اونها رو قبول نداره. این یکی. دومی هم شما اگر راست میگید امام جمعه معابد یا امام جمعه پیرانشهر رو صدا کنید بیاد اونجا صحبت کنه، اصلا دار ما هممون ایرانی هستیم، هممون به ایران استقرار داریم، هممون یکی هستیم. شما میشینید دین اشتراک سنی ولی هممون میدیم، هممون تو ایران زندگی میکنیم، مملکت خودمونه.
احمد آقا من داخل شما بکنم،
شما یه عقولی
احمد آقا، احمد آقا، آقای احمد آقا،
حضرت عمر و حضرت
آقای احمد آقا صدا ما رو دارین؟ آقای احمد آقا،
بله.
آقای ابوالقاسمی با شما عرض دارن،
یه درخواست میگه از شما داشته باشم؟
بله.
شما نماینده ما، هر کسی رو شما خواستی دعوت کنیم برای مناظره، ما هر دن رفت و برگرشم تعمیم میکنیم، بیاد اونجا برای مناظره.
من خودم حاضرم، یعنی
هر کس رو شما دلت خواست دعوت کن، ما هیچ مشکل نداریم.
با امام جمعه مهابات،
هر کسی جناب امام جمعه مهابات یا هر کس دیگری
قبول کردیم.
آقای احمد آقا، آقای احمد آقای عزیز، احمد آقا، آقای احمد آقا،
ما که گیر نداریم،
شما یه لحظه تحمل بفرمایید.
همه کس رو قبول داره.
احمد آقا،
من الان خودم 37 سالم.
نه دیگه، ببین آقای احمد آقا، اینجوری نمیشه. یه لحظه گوش بفرمایید. ایشون دارن میگن که حاجی ابوالقاسمی، هر کسی رو که شما قبول دارید، هر کسی که شما صلاح میدونید، شما به نمایندگی از شبکه ولایت دعوت بکنید. ایشون فهمیدن که هزینه رفت و آمد و هزینه های جانبی هم حاضرن پرداخت کنن، بیان اینجا گفتگو کنن، مناظره کنن.
مناظرم شما میگید نه، بیان اینجا بشن صحبت بکنن.
آره میشن صحبت بکنن، اشکالی نداره. از مناظرم نباشه بیان مطالبشون رو بگن. خیلی متشکرم از شما احمد آقا، خدا نگهدارتون. به خانم صدوقی از تهران سلام علیکم، شبتون بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشین، چون وقت کوتاهه. من فری فقط صحبت میکنم، فقط عرض سلام دارم خدمتتون و تشکر از زحماتتون.
ممنونم.
من صحبتم فقط به وقتی فری صحبت میکنم راجع بحث هفته پیشی، چون نوبت من نرسید، من مجبورم که تونتون ببخشید الان مطرح بکنم. راجع بحث متعه بود، به عنوان یک خانم من میخوام از بحث ازدواج موقت یا متعه دفاع بکنم. نکته ای که هستش، اول روایات و احادیث رو شما مطرح کردی و در این که از جانب خداونده و سنت رسول الله هیچ شکی نیست، میخواد با عقل من جور در بیاد، یعنی عقل بنده که خیر، منظورم عقل آقای یوسف و امثالهم که قبول نمی کنن، میخواد جور در بیاد، میخواد جور در بیاد. وقتی وحی از جانب خداست و سنت رسول خداست، این در شکی نیست. بحث روایش هم شما فرمودین، من نکته از این بابت ندارم. فقط عرضم این که و اگر هم به عقل جور در، عقل نیست بلکه نفس اونهاییست که جور در نمیاد، نه عقل. عقل آن چیزیست که انسان را هدایت میکنه به سوی خداوند و همینطور اطاعت رسول خدا. اما بحث حالا این که من میخوام عرض کنم، ایشون از فضیلت این مسئله پرسیده بودن، من میخواستم عرض کنم فضیلت عبادت خداوند، گناه کردن و گناه نکردن اختلافش چیه، از پدر و مادرشون، از پیانشون بپرسن. فرق ذبح یه گاو به شیوه اسلامی به سوی روی به قبله به توسط یک مسلمان با گفتن بسم الله، با فرقش با این که یک گوشت حرام رو بخورین فرقش چیه؟ شما بفرمایید. هیچ از شما میتونیم بگیم بهداشتی با عقل بهتر جور در میاد، جاش بهتره، همه چیزش بهتر. نه، اون چیزی که دستور خداوند و وحی هستش اون فضیلت هست. درست. اگر میخواید فضیلتش رو بدونید، فضیلتش گناه نکردنه، یعنی فرقش بین دنیا و آخرته. حالا این یه نکته که فضیلتی که ایشون سوال میکردن خیلی هم ساده است. اکل میته میخوان بکنن، بفرماین گناه بکنن، میخوان حلال و طیب و طاهر استفاده بکنن، باز اختیار با خودشون هست. فرقش این هست و فضیلتش به این اندازه است، یعنی دیگه تکرار نمیکنن. نکته در
مورد
وقتی کوتاه تونتون صحبت میکنم، نکته سومی که میخواستم عرض بکنم بحث موارد استفادهش که حتی ایشون نفهمیدن چه هست این مدعه. و تمام برادران و آقایون اهل سنتی که از این مسئله صحبت میکنن اصلا نمیفهمن، حتی یک بار گوش نکردن. من از این آقا یوسف محترم خواهشم، اگه داره گوش میکنه با انصاف به حرف من گوش بکنه، با انصاف خواهش میکنم ازش. اگه با این انصاف اگر داد، اگر خودش قلباً به این راضی شد، اصلا از نظر بنده فقط و قسم میخورم به خدای احد و واحد که حتی فقط و فقط اگر بحث ازدواج موقت وجود داشته باشه کافیست بر حقانیت شیعه، بر اینکه کامل ترین دینه. ببینید ما در ادیان دیگه، در مسیحیت الان همین مشکل رو دارن، در یهودیت همین مشکل رو دارن، در سنی ها همین مشکل رو دارن. دوست دختر پسری رو الان نمیتونن حل کنن، جوابگو نیستن ارتباطات بین دختر و پسرها رو، در حالی که این نیاز و این قدرت در افراد جوان در سنین خودشون یادشون بیاد، در سنین 15 سالگی 14 سالگیشون رو و همه افرادی که میخوان این حرف رو رد بکنن یادشون بیاد چه وضعیتی داشتن و این لطف و خداوند این قدرت رو گذاشته در انسان، ولی امکانش برای ازدواج براشون وجود نداره. میگم مواردش متعدد، من فقط یکی دو موردش رو اشاره میکنم. یکیش بحث دوست دختر پسریه که در آن در تمام جوامع وجود داره و تمام خانواده ها باش مشکل دارن، در حالی که اگر این برای همین راه حله و هیچ دینی براش این راه حل رو نداره، فقط شیعه علی ابن ابی طالب و اهل بیت و واقعا فقه جعفری است که این رو جوابگوه و این مورد براش در گرفته شده. در مورد دختر و پسرها، اگر اینها دوست این نیاز درشون وجود داره یا نداره، آقا یوسف عزیز در خودت وجود داشته یا نداشته، میتونی به وسیله دعا و روزه کمش بکنی، ولی نمیتونی از بینش ببری. حداقلش اینه که نگاه به دخترهای مردم میکنی، حداقلش اینه. ولی اگر که دوست دختر با چی میشه، یا من برای دختر خودم دوست پسر اگر میخواد بگیره، اگر این کارا رو کردم، البته موارد خاصه، در تمام موارد نیست، اگر کردم میبینم هنوز مشکل داره و دختر من میخواد به گناه بیفته، پسر من میخواد به گناه بیفته، خیلی خوب دعوت میکنم از اون پسری که این میشناسه، حالا تو خانواده میاد و با حدود مشخص، حدودش میتونه هم صحبتی باشه، میتونه فقط دست گرفتن باشه. فرقش با ازدواج دائم اینه. چرا نمیفهمید؟ در زمان پیامبر سفرهای طولانی بوده، موارد خاص خودشو داشته، بعد از 1400 سال میبینید حتی امروز نیازش بیشتر از اون موقع است.
خانم صدقی خیلی متشکرم.
به این سادگی حتی خانواده‌های غربی باهاش مشکل دارن، ولی وقتی پسر بیاد وارد خانواده من بشه و من ببینمش با نظارت پدر و مادر باشه در مهمانی‌ها در سفر، اینها میتونن اون مشکلاتی که دارن رو در هر صورت اون نیازهای روحیشون رو تا یه مقداری رفع بکنم و حدودش هم مشخص باز متوجه نشده.
ممنونم
محترم. خود ایشون اگر خواهرش میخواد ازدواج بکنه از روزی که خواهد ببخشید وقتم داره تموم میشه؟
بله وقتتون تقریبا تمام شده دیگه. خیلی متشکرم، تشکر میکنم. نکاتی رو فرمودید، از شما سپاسگزار هستم. نکاتی هم آقای ابوالقاسمی دارن که انشالله به موقع عرض خواهند کرد خدمت بینندگان بزرگوار. همطور که شما گفتید حد و مرزی داره، شرایطی داره که حالا انشالله هم توضیحات رو الان میده آقای ابوالقاسمی، خب بعدا انشالله. تشکر از شما خانم صدوقی، خدا نگهدارتون باشه. بیننده بعدی ما سرکار خانم براهی هستن از زابل، از زان اهل سنت هستن. به شما سلام عرض میکنم خواهرم، شبتون بخیر.
با سلام، من سمانه درواج هستم، فرزند آزاده، از سرستان زابل تماس میگیرم.
خواهش میکنم.
میخواستم از مجری محترم کارشناسان گرامی برنامه ولایت تشکر کنم از برنامه خوبتون. خیلی برنامه تون خوب و متأثره. من واقعا واسه دست حضرت بسید واسه برنامه تون، خیلی از برنامه تون راضی هستیم.
همیشه هم از برنامه بیننده برنامه خوب شما هستیم.
بله خیلی متشکر. شما اهل سنت هستین یا شیعه هستین خانم برایی؟ خب زارن ارتباطشون با ما قطع شد. تشکر میکنیم از شما. بیننده بعدی ما آقا روح الله هستن از فارس. سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال شما خوبه؟ در خدمتیم.
خسته نباشید.
ممنونم.
خواستم سلام عرض کنم خدمت شما و کارشناسای عزیز برنامه‌تون. خسته نباشید.
سلامت باشید. خیلی متشکرم.
قبلا خیلی حرفه گفتن داشتیم، مخصوصا موقعی که برنامه در مورد آقای حیدری داشتیم، جسارتی که ایشون می‌کردن خیلی با برنامه می‌مالیم. والا امروز که شانسی زنگ زدیم یه دفعه گرفت.
بله.
والا در مورد توهین که ایشون میگفتن برادر عزیز اهل سنتمون، میخواستم بگم توهینایی که اونا و کارشناساشون به اهل بیت و تشیع میکنن، مخصوصا به حضرت مهدی. الان یه برنامه دیدم از ایشون که میگفتن آدرس برین، آدرس برین، وبسایت برین که ما علمانمون بفرستیم خدمت حضرت مهدی. آیا این توهین نیست؟ جسارت نیست؟ و یکی دیگه هم در مورد عایشه داشتم، میخواستم بگم ایشون تو خونه حضرت پیامبر بودن، همسر حضرت پیامبر بودن، آیا واقعا نمیدونستن که بعد از پیامبر چه کسی جانشین است؟ آیا حضرت محمد چیزی نگفته بود که اینا اصلا هیچ موردی نیدیم که بیان ایشون ابراز کنن و بگن که بعد از پیامبر چه کسی جانشین است؟ و ایشون با سکوتشون این بطلان و دامن زدن، این یک. و دوم من میخواستم یه چیزی که بدونم این بود که والا این حرفای جنان در این منطقه رد بدن میشه، میگن آقا در مورد عمر و ابوبکر بوده، میگن ابوبکر کاری نبوده، عمر ایشونو جلو انداختن و ایشون اصل کار بودن. میخواستم بدونم آیا این حقیقت داشته یا
درست.
نه.
خیلی متشکرم آقا روح الله، برای شما آرزو سلامتی داریم. منتظر باشید انشالله توضیحات رو از زبان اساتید خواهید شنید. خدا نگهدار شما باشه. بیننده بعدی ما آقای شهنوازی هستن از زاهدان. خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه کلمه طیبه.
سلام خدمت مجری محترم علی اسماعیلی.
ممنونم، بفرمید.
سلام خدمت.
خب ظاهرا ارتباط آقای شهنوازی قطع شد. حالا اگر دوستان تلاش کنید اگه ارتباط وصل شد ما حتما در خدمتتون هستیم، اما توضیحات رو از زبان اساتید بشنوید.
حاضر
یزدانی در خدمت.
بله. خب نفر اول که درباره حسنیه و اینا سوال کردن، خب دوست از آقای القاسمی ان شاء الله توضیح خواهند داد، اما یه سوال دومی هم داشتن که سوال میکنن اگر آیه اکمالی دین نازل شده چه نیازی هست بعد از اون به امامت؟ دین کامل شده بعد از پیغمبر و نیاز به امامت نیست بعد از پیغمبر. خب جوابش خیلی واضح هست. دین کی کامل شد؟ دین بعد از غدیر خم کامل شد که از امروز دین کامل شد و که بعد از غدیر خم هست. اگر صفحه مونیتور بندر رو نشون بدید من یک روایتی از کتابای اهل سنت در این باره بخونم. تاریخ مدینه السلام هست یا همون تاریخ بغداد، مال آقای خطیب بغدادی که دکتر بشاد عواد معروف همینو تحقیق کرده، در جلد نهم از این کتاب روایتی رو نقل میکنه که همه بینندگان عزیز میبینن سندش، ما بررسی کردیم کاملا صحیح هست، که نقل میکنه از ابو هریره که هر کس روز 18 ذی‌الحجه رو روزه بگیره، روزه 60 روز رو خدا براش می‌نویسن. چرا؟ چون اون روز روز غدیر خون بود، پیغمبر دست امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب رو گرفت، فرمود الست ولی المؤمنین، قالوا بلا، تا اونجایی که فرمود من کنت مولا فعلی و مولا، بعد عمر آمد تبریک گفت تو از امروز مولای و ما و مولای هر مسلمان شدی. عمر گفت تو از امروز اگه مولا رو اینجا اونای دوست بگیرن خب خیلی معنا بد میشه، یعنی تا امروز با ما دشمن بودی، از الان علی ابن ابی طالب با عمر دوست شده، ولی خب این معنا نیست، تو از الان مولای ما شدی، سرپرست ما و سرپرست هر مسلمانی شدی. و بعد خدا این آیه رو نازل کرد، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم اسلام، تا آخرش. این آیه اکمال بعد از غدیر خم نازل شده، بعد از قضیه ولایت امیرالمؤمنین نازل شده. ممنون هستم از اتاق فرمان. و این روایت ثابت میکنه که دین بی ولایت علی ابن ابی طالب کامل نیست. اسلام بی ولایت علی رو خداوند از او قبول نمیکنه از مسلمانی، و راضی نیست خداوند از دینی و از اسلامی که بدون ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام باشه. خب دوستان سوالات دیگه هم داشتن.
خیلی کم از اگه
تو بله فقط پس سری سری میگم. خانم صدوقی که درباره فواید متعه صحبت کردند و که واقعا هم همین هست، غیر از شیعه کسی دیگه برای مشکلات جنسی جوانان پیشنهادی دیگه ای ندارن. جالب هست، حالا اگر صفحه مونیتور من نشون بده چند تا پیشنهاد از علمای اهل سنت بدیم که اگر مشکلی براشون پیش اومد چیکار باید بکنن. ببینید این کتاب بدائع الفوائد هست، جلد چهارم صفحه 905، مال ابن قیم الجوزیه.
ترجمهش
نکنم باش چشم. میگه اگر کسی زنی شوهر نداشت و فشار برش آمد، میگه بعضی از اصحاب ما، بعضی از حنبلی ها گفتن یجوز لها اتخاذ الاکرمبنج، اکرمبنج استفاده کنن، به حال همون مصنوعیش. بعد میگه این چی هست؟ میگه این چیزیست که از
چی؟
از پوست ساخته میشه، به صورت فلان ساخته میشه، زن اینجوری استفاده کنه، اونجوری استفاده کنه. متعه نکنید، برید این کارا رو انجام بدید اگر فشار اومد. بعد در پایین خب این برای زنها بود، مردها چیکار کنن؟ میگه و این قور بطیختن او عجینن او عدیمن او نجشن فی سنمن الیه فا اول جفیه فا علا ما قدمنا من التفصیل قلت و هو اسهل من استمنائه بیده. خب استمناء رو جایز دونستن، برای زنهاشون استفاده از اون چیزهای مصنوعی رو، و برای پسراشون هم از استمناء استفاده کردن، راهاش هم نشون دادن، خربوزه رو ببرن، نمیدونم گرد ببرن، چیزهای دیگه بسازن و چیزهای از این چیزها بسازن. میگه این بهتر هست از این که استمناء کنن با دستشون. خب وقتی کسی که با احکام خداوند مبارزه میکنه، خب گرفتار این مسائل میشه. خب به هر حال نمیشه شهوت جنسی رو نمیشه کنترلش کرد، نمیشه از بینش برد. چیکار کنیم؟ خداوند میفرماید متعه کنید، پیغمبر میگه متعه کنید، صحابه متعه میکردن، زنهای صحابه متعه میدادن، دختر ابوبکر متعه میداد تا از این قضیه راحت بشه، ولی اینها وهابی ها چی میگن؟ برید بطیخه خربوزه و به هر حال از این حرفا.
خیلی ممنونم آیا اون اسمی در خدمتتون.
یک سوال، یک مطلب راجع به مناظره حسنیه بود. حسنیه اصل قضیه سری بگم، یک شخص تاجر یک دختر بچه کنیزی داشت، امام کاظم علیه السلام این دختر رو دیدن، به او گفتن که این رو بفرست در خانه من بهش دین یاد بدم، چون حضرت آینده درخشانی برای او میدیدن. اومد در خونه حضرت، حضرت مطالعه رو به او یاد دادن و خودشون میگن در گیرایی این دختر از مردها بیشتر بود. این دختر که یه مقدار بزرگتر شد دیگه نسبت به سن بلوغ رسید، حضرت برگردوندن در خونه همون تاجر، در خونه تاجر بود تا اینکه اون تاجر ورشکست شد و به اصطلاح برای چیکار بکنه، کنیز گفتش که من رو به 100 میلیون سکه بفروش.
بله
بردن کنیز در بازار، نماینده پادشاه دید گفت چه قیمت، گفت این قیمت، گفتش که ارزان‌تر نمیشه، گفتش که نه این یه شرط داره، گفتم من حاضرم با همه بزرگان اهل سنت مناظره بکنم، اگر نه شکست هر کاری خواستین بکنید. در چه مورد؟ در برتری اعتری علیه السلام که بعد اومد در جلسه هارون بسیار شیفته این کنیز شد، چیکار بکنیم؟ گفت یا این کنیز واقعا دروغ گفته، اگر دروغ گفته باشه میگیم به خاطر دروغگویی میگیمش، و ممکنه این کنیز بتونه بر علما ما پیروز بشه. آوردن در مناظره همه اونها رو شکست داد، بر همه اونها غالب شد، بعد علما دستور قتلش دادن و پادشاهی داره آبروش میگه گفتن برگردونید به مالکش و یه هدیه هم به اون مالکش دادن. این راجع به قضیه. از بعضی علما گفتن این مناظره مدرک نداره، ما نسخه خطی همین مناظره رو داریم برای زمانی، چون یه عده اهل سنت اینو برشون خیلی سنگین بود، اومدن گفتن آقا مدرک دارین، یه عده پیدا نکردن، دوچار مشکل شدن، گفتن آقا این در فلان سال این داستان نوشته شده، قبلش سند نداریم، و حالا که این روایت رو علمای ما قبل از اون تاریخ گفتن این سند معتبر داره و مطلب زیاد بهش نقد کردن. گفتن که چرا از ابوبکر عمر بد میگین؟ دوست عزیز من سوال از شما پرسیدم، دونستن حق بده یا خوبه؟ اگر واقعا نگه ما گفتیم حق کتاب شما رو خوندیم، اگر میگید بده خب برید دنبال باطل، چرا ناراحت میشید؟ فرق کنیم ما داریم باطل میگیم، اگر واقعا میخواید دنبال باطل باشید فرق کنیم ما داریم باطل میگیم، چرا ناراحت میشید شما؟ راجبه گفتم ما اینا رو قبول نداریم، به ما نمانده افتاد خودمون اهل سنت خودشون علمه خودشون رو میشناسن،
کدومشون مشخصه شما قبول نداشته باشین. ما گفتیم بیاین مناظره کنیم، یه بحث ماجرای وهابیت جدا هستن و هم ربطی نداره، بحث وهابیت یه بحثه، بحث غلامی بحث دیگه. و راجع به ابوبکر که آیا او هیچکاره بوده، عمر رو جلو انداخته، در خود صحیح بخاری اومده کانت بیعت ابوبکر، یا هم شبیه همین نگون فلت من فرطات الجاهلیه، خود خلیفه دوم از بیعت ابوبکر ناراضی بود. چرا؟ چون نظر خودش میگه فریب خورده.
درست،
من باز خلیفه میشدم، ابوبکر خود جلو انداخته.
خب خیلی متشکرم حاجی بالقاسمی، حاجی یزدانی، از لطف و انعزی که داشتید، تلاشی که در طول یک هفته خلاص این کلیپ ها رو آماده کردید، زحمت کشید، تحقیقاتی که سالهای سال دارید انجام میدید، براتون عرض سلامت دارم. ممنونم آقا. دوستان بیننده از شما هم سپاسگزار و یک عذرخواهی از محضر شما عزیزانی که میدونم دوستان اتاق فرمان خلاص تو گوش من بارها تاکید کردن که خیلی ها پشت خط قرار گرفتن، خیلی ها زنگ زدن، نشود که باشون صحبت بکنیم، گفتگو بکنیم. عذرخواهی میکنم از محضرتون، ان شاء الله عمری باشه در برنامه‌های بعدی حتما در خدمت شما خواهیم بود. انشالله تو همه لحظات قشنگ و باصفایی که داریم، تو لحظات مناجات با خدا، تو لحظات تنهاییمون و تو لحظات استجابت دعا، دعا برای فرج و ظهور آقامون، مولامون، نور چشممون، امام زمان رو از یاد نبریم. اللهم اجل لولیک الفرج و العافیه و النصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره. سایتون کم نشه، التماس دعا، خدا نگهدار.